KSWB FM, HD3, Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-44-10-555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 صبح و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه. هر دو برنامه به صورت زنده یا لایف خواهد بود و بنابراین طی روز یا شب بازپخش دیگری نخواهد داشت، اما در روزهای هفته یا در روزهای تعطیل یکی از برنامه ها و بعدن بهترین برنامه ها رو تقدیم حضورتون در ساعت 9 تا 11 و ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر خواهیم کرد. ضمناً فردا از ساعت 11 تا 1 خانم لادن همایون صفت و روز یک شنبه ساعت 11 تا 1 خانم ژاله بنچیان برنامه های خودشون رو خواهند داشت و ساعت 6 اون دو روز هم شنبه و یک شنبه زاوین روز اول یا دوم درباره سینمای ایران و درباره سینمای جهان برنامه زنده خودش رو پخش خواهد کرد و الا بقیه برنامه ها در این هفته برنامه های تکرار و یا بازپخش برنامه های گذشته خواهد بود، ولی از هفته آینده تغییرات لازم در این زمینه به وجود خواهد آمد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من از ویرجینیا صحبت میکنم، زنگ میزنم و حدود چند روز پیش با شما تماس گرفتم. یه مشکلی با شوهرم داشتم و از صحبتهایی که با هم کردیم که من چندین بار این صحبتها رو گوش کردم، بعدش شما گفتین که من یک آدم هیستریونیکی هستم و شوهرم هم حالتهای منیک دیپرسیو داره و نشونه های از خودشیفتگی و شکاکی داره و ما اصلا از اول این کامبینیشن فوق العاده کامبینیشن بدی بوده و ما اصلا انتخابای فوق العاده بدی با هم بودیم و یک اشتباهی بوده. حالا ما 22 ساله که ازدواج کردیم، 3 فرزند داریم و از وقتی که شما اینو به من گفتین، من همینطور در اینترنت و هر جایی که میتونستم سیدی شخصیت ناسالم خود شما رو که مثل که خانم فوجان صحبت میکردن راجع به شخصیت هیچیانی گوش کردم و برای اولین بار مثل که یک چیزایی در من داره روشن میشه، ولی در این حال خیلی وحشتناکه بر من. یعنی نمیدونم، یک حالت نام شدم، اصلا نمیتونم دیگه، فقط همینطور دلم میخواد ریسرچ بکنم و مثل که دارم با یک آدم جدیدی آشنا میشم. مثل که یک دفعه اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. به خودم، به همه اعتقاداتی که داشتم، به همه شخصیت خودم شک کردم و اصلا نمیدونم، اصلا به مادر بودنم، این که من اصلا تونستم به بچه هام هیچی یاد بدم. میخواستم یه ذره برای شما بریفلی از هیستوری بکراند بچه
نه خودم بگم. نه سب کنید، بذارید اول من یه توضیح بدم، چون مطالبی که گفتید فوق العاده است. اول ببینید عزیز، انسان و حیوان در یک چیز مشترکن و اون آگاهی. حالا میزان آگاهی، درجه آگاهی ما با هم متفاوته، ولی انسان آگاه، حیوان هم آگاه. بنابراین شما سگی داشته باشید، گربه‌ای داشته باشید، و یا کبوتری در خیابان از محیط دوربرش، از شرایط دوربر خودش باخبره و بنابراین میدونه که چه میگذره. یه نوع شناختی، آگاهی، درکی، فهمی، هرچی میخواید اسمشو بذارید ما داریم. اما موضوع دوم مسئله خود آگاهی است، یعنی به این آگاهی آگاهی داشتن. و در اونجا مقدار کمی از مردم در این مرحله خودآگاهی در مفهوم و یا در مسیر درستش قرار میگیرن. به بیان دیگه ما از این آگاهی آگاهی نداریم، حتی نمیدونیم چیه نمیدونیم، نمیدونیم چیه نمیفهمیم. بسیاری از ما سقف خانه خودمون رو آسمان جهان میدونیم و چون اون رو میبینیم و میتونیم دربارش حرف بزنیم، فکر کنیم تمام ستارگان همینن که من در اتاقم نشستم و بالای سر خودم میبینم. یعنی نکته‌ای که مایل هستم بگم این مرحله خود آگاهیه که این درجات متفاوت داره. فرض کنید من و شما بریم و یه عکسی از بدن من و شما بگیرن. خب من و شما نگاه کنید، من خاطرم از اولین باری که استخوان بندی منو عکس برداری کردم، دیدم با یه اسکلت روبرو هستم، هیچ ارتباطی بین اون اسکلت و خودم ندیدم. و یا اگر قلب من و شما رو یا لایه‌های مغز من و شما رو از طریق ام‌آرآی مشخص کنن، خب برای ما اینقدر عجیب و غریبه که حد نداره. متاسفانه میشه اون آب نریزید دیگه، اینقدر پخش میشه صداتون. عرض کنم بنابراین اون چیزی که مهم هست این است که من و شما خبر داشته باشیم که ما باید یه خودآگاهی داشته باشیم. معلومه که خودآگاهی با خودش تعجب میاره. شما اصلا نگاه کنید به داستان بهشت، روزی که آدم و حوا آزادی رو خدا بهشون داد و گفت از اون گیاه نخورن، اون گیاه کی بود؟ گیاه دانایی بود. اون گیاه دانایی و معرفت رو وقتی که یا میوه دانایی و معرفت رو هرچی بود رو خوردن، اولین چیزی که متوجه شدن چی بود؟ از خودشون خجالت کشیدن، برای که با واقعیاتی روبرو شدن و متوجه شدن که عریانه. اولین بار بود که فهمیدن عریانه و بعد به همین جهت بود که برای پوشوندن خودشون اقدام کردن. درسته که این داستان خیالی کودکان است، اون به کنار، اما پیام بسیار جدی در خصوص انسانه. روزی که من و شما به آگاهی برسیم در هر زمینه‌ای با واقعیت که روبرو بشیم به هم می‌ریزیم. انسان قرار نیست غیر از این باشه. به همین جهت که حتی در کار روان درمانی و تراپی، درست مثل وقتی میخوان من و شما رو جراحی کنن، ابتدا بدن من و شما رو پاره میکنن. ای بسا ضربه و آسیب ما میزنن که در عمرمون نبوده. شکم من و شما رو پاره میکنن و خب نه، اون تو چه خبره؟ ما هرگز حتی یه سوزن، حتی یه ذره زخم ممکنه روی شکم ما نبوده، ولی حالا پاره میشه. این لازمه فهم و درکه و مرحله اولش بدون تردید اون حالت حالا شوکیست یا نام بودن است که شما بهش اشاره میکنید. پشتش اصلا انکاره و اگر آدم از مرحله انکار بگذره اصلا مرحله خشمه. یعنی درست مثل یه حادثه است. برای من اصلا از اون چیزی که شما میفرمایید تعجب نمیکنم. و دوستتون نکته مهمتر توش بود. ببینید عزیز، من و شما در سن 7-8 سالگی بر اساس حس و هوش و تخیل نظام باورها و اعتقاداتمون رو میچینیم و احساسات و عواطف و هیجاناتمون. یعنی من در 6-7 سالگی تصمیم میگیرم خدا هست یا نیست، این پیغمبر بزرگترین انسان روی زمین هست و نیست، این کتاب کتاب آسمانی است که هیچ کتابی با او قابل مقایسه نیست، با فطرت و اساس و خلقت و اینها یکی است، همه دیگه هیچند. و بعد بر مبنای اون تمام عمرم زندگی میکنم، برش میکشم و کشته میشم. من احساسات و عواطفی رو در خودم روش میدم. مادر بزرگی، پدر بزرگی، پدر و مادری رو فکر کنم فرشتگان روی زمینن و بهترینن. اما واقعیت مسئله این است که ای بسا این دوستان و عزیزان من یه بیماران کامل روانیه. کودک در 6-7 سالگی به دلیل حس و هوش و تخیل، نه علم و عقل و واقعیت، جهان رو میسازه و اگر ما توش تج نظری نکنیم با او زندگی میکنیم. به همین جهت که انسان دیروز 7 ساله و 27 ساله و 67 سالش فرقی با هم نداشته. ما در اونجا مانده ایم و به همین جهت که 500 سال در گذشته میگذشت که به اندازه یک سال امروز که مردم در مورد خودشون بیشتر و بهتر میدونن، به دلیل آنچه که دور و بر اونها و بمباران اطلاعات هست از خودشون خبر نمیداشتن. کتابا اینو نشون میده. یعنی تکراری که در تاریخ و در فرهنگ ها وجود داره نشون میده که مردم در گذشته تغییر نمی کردن، شبیه و مانند هم بودن، تغییری هم نمی کردن. شما در دنیای امروز زندگی می کنید که اصلا کسی که یه روز تغییر نکنه، اگر کمی به آنچه که هست توجه داشته باشه کمتر دیده میشه، حتی یک روز، نه 500 سال، نه یه جامعه و فرهنگ. بنابراین آنچه که شما میفرمایید موضوع فوق العاده مهمی است، ولی درست است که این آگاهی در آغاز نگرانی به وجود میاره، ولی بعدش اتفاقا در پرتو این آگاهی است که امنیت و آرامش واقعی دست میده. اونجاست که من متوجه میشم این اتومبیل من ظرفیت 4 تا مسافر رو داره، نه 400 تا، نه 40,000 تا که فکر میکردم، که ذهنیت من بر اون اساس ساخته شده بود که هر وقت دلم بخواد برای همه کار میکنم، یا فکر میکردم که من چنین و چنانم. حالا با این واقعیت روبرو هستم که نه، نیستم. من آدم کوچک محدودی هستم و در این دنیای محدود خودم، همین اتاقی که دارم، میتونم هوا رو سرد و گرم کنم، اما من هوای شهر لس آنجلس رو نمیتونم سرد و گرم کنم. روزی که انسان اون خودآگاهی رو نداره، با توانایی‌هاش و از جانبی که با محدودیت‌هاش آشنا نمیشه. بنابراین اگر اون روز در گفتگویی که من با شما داشتم گفتم علائم و نشانه‌های شخصیت هیجانی نمایشی است، اگر بحث درباره گرفتاری‌های دیگر بوده، این درست مانند من و شما است که میریم پلو دکتر و دکتر من بارها شده اسم بیماری رو به من گفته که من اصلا در عمرم نشنیدم، اصلا هم نمیدونم از کجا میاد، نمیدونم چگونه میشه درستش کرد یا معالجش کرد. وقتی هم که قرصی به من میده، اولین باری که اسم اون قرص رو میشنوم، اینکه این قرص با بدن من چه میکنه هیچی نمیدونم. ما در یه همچین دنیایی از دانایی و نادانی قرار گرفتیم. برامون اصلا تعجب آور نیست عزیز. فقط برخی از اوقات درست مثل اینکه من و شما وارد یه مهمونی بشیم، چشمون رو باز کنن، حالا با این همه آدم‌ها و افکار و عقاید و گفتگوهایی تای اون مهمونی آشنا میشیم که هرگز تصورش رو نداشتیم. من از اون بابت خوشحالم و به همین جاست که همیشه عرض کردم به عنوان یه معلم هرگز نباید به پرسش کسی پاسخ داد اگر چند تا سوال تازه در ذهن او به وجود نمیاریم. معلم کسی نیست که جواب میده، معلم کسی است که جواب میده سوالای تازه رو مطرح میکنه، چون تنها مسئله پویایی و زنده بودن انسان و هر چیزی که شما میخواهید نامشو بگذارید به این موضوع مرتبط است که من و شما بخوایم بیشتر بدونیم و بفهمیم و میدونیم که این تنها راه زنده ماندن و خوب زندگی کردنه، هم زنده ماندن هم خوب زندگی کردن. بنابراین من وقتی که مواردی مانند آنچه که شما فرمودید رو میشنوم، بسیار خوشحال میشم که حداقل یه برنامه یک نفر رو به گونه‌ای متوجه کرده، فقط خواسته بیشتر بدونه. و همینقدر که ما بیشتر بدونیم بیشتر میتونیم، و وقتی بیشتر بدونیم و بیشتر بتونیم میتونیم برای خودمون و دیگران مفید و سازنده باشیم. حالا من نزدیک پیام ها هستم، برای که دلم میخواد صحبت شما رو بشنوم. حالا شما تعیین کنید و تصمیم بگیرید که در چه زمینه ای، نه موارد مختلف و متفاوت و پراکنده، مایل هستید با هم گفتگویی داشته باشیم، من در خدمتتون هستم. پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم. لطفا با ما باشید. شنگان ارجمند، با ما باشید.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس میسپارن. و دیگه نگران نباشید. سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس اتوبادی شاپ، عضو سفرشت ایرانیان.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من موضوعی که میخواستم با شما مشورت بکنم اینه که چیزی که من متوجه میشم اینه که این پرسونالیتی دیسوردر و همه این پرسونالیتی یه سپکتروم هم. یعنی من نباید در وقتی میرین روی این ویدیو نگاه میکنه، خب هیستریانیک هایی هستن که فوق العاده دیگه چیزم. من فکر میکنم میخوام یه ذره ببینم من کجای این سپکتروم وایسادم. یک چیزایی شده خودم اصلا نمیبینم، ولی بعدا انتخابامو که نگاه میکنم میبینم مثل اینکه یه جایی شاید من یه همچین فکر میکردم که همچین انتخاباتی کردم. من در فرزند اول هستم، پدر و مادرم توی محیطی بودم که دائما جنگ بود. یعنی مادر من یک زن تحصیل کرده بود و زمان خودش ادبیات خونده بود و فکر میکنم یک جورایی مثل که با شما تو یک زن خیلی خیلی چیزی بود در اون زمان خودش و سن خودش، تحصیل کرده بود، مدرسه فرانسوی رفته بود و همه این چیزا. و پدرم یک پدر فئودالی داشت، فوق العاده خانواده ای اصلا کالچر دیفرنت، ولی پدرم خودش آیکیو خیلی بالایی داشت، خود ساخته بود و مهندس شده بود و رفته بود و عاشق مادرم شده و اینا ازدواج کرده بودن روی 3 روز آشنایی. اینا دائم کالچورال پرابلم داشتن و جلوی ما دعوا میکردن. ما 3 تا بچه بودیم، من دختر اول بودم و اینا دائم جلوی ما دعوا میکردن و دائم خیلی خیلی بابای من تئاتریکال بود. یعنی دائم میگفت من الان میمیرم، الان فلان میشم، با مامانم هی دعوا میکرد، بعد میومد معذرت میخواست، جور خیلی تئاتریکال و امیوزینگ این وی به پاش میافتاد و چیز میکرد و با هم آشنا میکردن. هنوز که هنوزه که 80 خورده سالشونه، هنوز که هنوزه همین جوریه، دائما سر همش دارن دعوا میکنن. ولی من عاشق بابام بودم. یعنی من یادم بابام 2 سالش که بود رفته، حالا اینو شنیدم و خودم هم یه جورایی یادمه که من عکس بابامو تو دستم انقدر نگه داشته بودم و گریه کرده بودم که اصلا شکل بابام از اینجا محو شده بود. ولی در دوران تینیجری من فوق العاده با بابام عصبانی بودم، فوق العاده از دستش، بابام خیلی دیکتاتور بود از این نظر، خیلی از دستش عصبانی بودم. و بعدش هم به زودی دیگه همون 17 سالم اینا بود، اومدیم امریکا با خواهرم و دیگه بابام تو زندگیم نبود.
خب، در حالا که حالا صبر کنید، ببینید شما علائم اصلی و اساسی هیستریانیک رو الان دارید، یعنی اون چیزایی که علت هیستریانیک در شماست. علت هیستریانیک این است که یک، اولا شما فرزند اولی، یعنی زمینه ای پیدا می کنید برای اینکه جایگاهی برتر از برادرها دارید و ده ها هزار بار تجربه امتیاز و برتری رو نسبت به خواهر و برادر هرچی دارید شما داشتید و دارید. شما یک جو پدر و مادری دارید که با هم در حال جنگن و بنابراین شما همیشه به دنبال امنیت می گردید و معمولا در این امنیت سراغ پرقدرت می گردید. سوم، شما دخترید ولی اونگونه که خودتون توصیف کردید همانندسازی و ارتباطتون با پدر بود و اصولا اصلا دختری که به جای مادر پدر رو انتخاب میکنه تقریبا نیمی از راه هیستریانیک رو آمد، برای اینکه وقتی علاقمند به پدر میشه بین 4 تا 6 سالگی که این ارتباط احساس جسمی و جنسی معمولا داره، یعنی تقریبا داره یا اصلا همیشه داره، و بعد میبینه هر شب این پدر بهش خیانت میکنه و میره در آغوش مادر و با مادره، شما رو تبدیل میکنه به یه شخصیتی که به مرد اطمینان نکنه و در نتیجه یه فرضی داشته باشید برای اینکه مردها رو باید جذب کرد و مطمئن بود که مسلط باید بر اونها بود. از همون جاست که ویژگیه یه کسی رو میتونید پیدا کنید که باید مرکز توجه باشه. اما روزی که به تینیجری میرسید و متوجه خیانت پدر و درک دقیق‌تری از آنچه که پدر شماست که عشق شماست و یه عشق خالیه پوشالی بی‌معنی بوده در اون چارچوب ذهنی شما، معلومه با اون بدتون میاد، از اون بدتون میاد. یعنی میخوام به شما بگم شما تمام اون مواد اولیه رو برای ساختن یه شخصیت هیستریانیک در یه دختر دارید. یعنی همین اطلاعاتی کم یعنی اگر شما من همین اطلاعاتو میدادید میگفتید که حدس میزنی شخصیت من چه هست، میگفتم هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر. برای که اصلا پایه شخصیت هیستریانیک در اون ارتباطه. ببینید عزیز، من در کنفرانس کودک درون وقتی که هیپنوتیزم میکنم، هیپنوتیزم روز اول، دو بار میخوام از کودک که بره به آغوش یا نزدیک پدر و مادر یا اون کسی که بزرگش کرد. و دوستان میدونن که هدف اصلی و اساسی من این است که ببینم شما بغل کی میرید و بر اساس اینکه بغل کی میرید ویژگی روانی و شخصیت شما شکل و فرم میگیره. و احتمالاً من اگر شما رو توی هیپنوتیزم بگذارم، شما دوباری که میرید میرید پلوی پدر یا بغل پدر، نه مادر. و اگر شما یه همچی چیزی رو نشون بدید، از نظر من شما تمام مواد اولیه رو برای شخصیت هیستریانیک دارید. اینکه برخی از اون چیزها هست یا نیست، برای که فرض کنید شخصیت هیستریانیک یه چیزی نزدیک 40 تا 50 تا ویژگی داره و معمولاً وقتی درمان نصفش هست ما هیستریانیکیم. و همونطوری که خودتون گفتید یه طیفه، یه اسپکترومه. وقتی یه طیفه، بعضی از ما 7%، بعضی وقت 42%، بعضی وقت 76%، بعضی وقت 95%، یا اصلا شخصیت غالب ماست. یعنی من ویژگی های روانی دیگه هم دارم، چون هیچ کدوم از ما یک شخصیت نیستیم. من با بیمارانی میتونم بگم روبرو شدم که 5 تا اختلال شخصیتی داشته، حتی دیپندنت پرسونالیتی دیسوردر از یه طرف بوده، هیستریانیک از یه طرف بوده، بوردرلاین از جانب دیگه بوده، پارانوید از سمت و سوی دیگری بوده، نارسیسیسم خودشیفتگی هم داشته. تو خانما فراوون، تو آقایون هم هست، فقط در آقایون بیشتر شخصیت خودشیفته است، در خانما بیشتر شخصیت هیجانی نمایشی است. یعنی میخوام بگم اگر شما به دنبال شناخت خودتون هستید، همین مقدمه کوچک و کوتاه درباره کودکیتون شما رو به اون سمت و سو میبره، به طوری که از 10 تا دختری که فرزند اوله، پدر مادر با هم اختلاف دارن، عاشق پدرشه، بعدن در نوجوانی از پدرش خوشش نمیاد و بعدش میاد، بیش از 50%شون هیستریانی کرد. یعنی از همینجا تکلیف روشن. یعنی درست بسید هست که شما در امریکا هستید پس انگلیسی بلد، و زمنان تو منطقه لس آنجلسید با افرادی که اسپانیشن یا ایرانی های بیشتری در ارتباطی، در حالی که اگر یه جای دیگه امریکا باشید که اسپانیش نباشه و ایرانی نباشه، فارسیتون یا اسپانیولیتون اونقدر خبری نیست. بنابراین اون عناصر هست. این که شما قرار عزیز یه نگاه کاملی به خودتون بکنید و به همین جهت است که من توی سیدی شخصیت سالم و نرمال 100 تا ویژگی انسان سالم را آوردم، چون من سالها روش کار کردم، میتونم بگم هیچ جا به این گونه پیداش نمی کنید. 100 تا ویژگی رو برای آدم سالم قائل هستم که از پیچیده ترین و سنگین ترین مسئله که آدم سالم آرمان خواه و نه ایدئولوگ، یعنی از نظام فلسفی و جانبینی رو شروع میکنم تا مسئله ساده عادی و معمولی. و همینجا دو تا مسئله هست، یکی این که این ویژگی آدم سالمه، پس من اگر این 100 تا رو دارم که چه خوب تقویتش کنم، اگر کم دارم بیشترش کنم، اگر ندارم به وجود خودم اضافه کنم. بنابراین درست مثل این که کسی شما بگید من میخوام آرایش کنم، به شما بگید خیلی خوب سرت رو این گونه کن، صورت رو این گونه کن، لباس رو این گونه کن، کفشت اون چنان، دیگه بیش از این چه میشه گفت؟ چون خیلی از دوستان برخی از اوقات این است که شما نمیگید آدم چجوری سالم میشه، چگونه میشه گفت؟ من به شما میگم میخواد برید مهمونی آرایش کنید، خب برو حمام سرت رو خوش کن، موتو شونه کن، من نمیدونم شما بیش از این چه میخواید. بعد ما 3 تا شخصیت نرمال داریم که چون مسئله رابطه و ریلیشنشیپ اونو مشخص میکنه، اونایی که میخوان با مردم باشن، اونایی که میخوان بر مردم باشن و اونایی که میخوان بی مردم باشن. اونی که میخواد با مردم باشه تبدیل میشه به یه مهرطلب، یه آدمی که تشنه و گرسنه محبته، دائما باید همه رو خوشحال و راضی کنه و تمام عمرش به دنبال دو هدفه، یکی مردم او رو خوب بدونن، دوم دوست داشته باشه. برای نه اینکه مهربونه، مهرطلب، love thirst، love hunger. 60 تا ویژگی برای این آدم قائلم و متاسفانه بیش از 50 تایی از این 60 تا ویژگی بیش از نیمی از مردم ایرانه. یعنی شما به راحتی میتونید ببینید آنچه که فرهنگ و جامعه ایرانه اساسش بر مهرطلبیه. و به همین جز گفتم دو تا مشکل، دو تا مسئله، دو تا بدبختی جامعه ایران و مردم ایران دارن، یکی وابستگی، یکی مهرطلبی. مهربان ما نیستیم، ما مهرطلبی، برای که مهربانی مشخصه انسان سالم. بنابراین با 60 تا ویژگی، خب منی که مهرطلبم باید اون 60 تا رو، 80 تاشو دارم، 17 تاشو دارم در خودم تغییر بدم. 40 تا ویژگی برای آدم برتری طلبه. یه دی هستن که نه، با این مردم نمیشه به مهربونی برخورد کرد، تو باید بری از اینا برتر و بالاتر باشی تا بتونی راحت و آسوده زندگی کنی. پس نوع رابطه، رابطه برتری طلبی است. 40 تا ویژگی برای اون قائله. و بعد یه دی به این نتیجه میرسن که نه، نه با این مردم میشه مهربون بود، نمیشه از این مردم برتر بود، برای که خیلی زحمت و کار داره. آدم باید بره 20 سال زحمت بکشه، درس بخونه، کار بکنه، متخصص بشه، مواظب بدنش باشه، مواظب سلامتیش باشه، مواظب روابطش باشه، انتخابای درست بکنه تا بتونه بره بالا بیسته. نه اونم نمیخواد. نمیشه با این مردم مهربون بود و به امنیت و آرامش و راحتی رسید. نمیشه از این مردم برتر بود. خب یه سومی رو انتخاب کنیم، از مردم دوری کنیم. تیپ عزلت طلبی. یه بازی و بهانه‌ای در بیاریم که درگیر نشیم از نظر حتی حسی، چه رسه به احساسی و عاطفی، و یا اصلا کاری به کار مردم نداریم. اوضاع ایران به ما چه مربوطه؟ دین مردم، هر کی دین خودش، مسائل سیاسی همش بازی و حق بازیه. یه ازدواجی هم بکنیم، دو تا بچه هم را بندازیم، به بهانه اون بچه هم بشیم کارخانه خواب، بریم کار، بیام خونه بخواب، ولی نمیشه زندگی ما. عزلت طلب 25 تا ویژگی برای این آدم ها قائلن. پس 125 تا ویژگی، 60 و 40 و 25 برای شخصیتی که سالم نیست ولی توی جامعه پذیرفته شده است، نرماله. اما شما اشاره کردی رفتید سیدی شخصیت ناسالم رو بهش توجه کنید. از نظر علمی هنوز 10 تا تقسیم بندی برای آدم ناسالم، یعنی میگن آدم ناسالم 10 جوره که من شما راجع به یکی دو تاش مثل شخصیت خودشیفته یا فرض کنین شخصیت هیجانی نمایشی صحبت کردیم. خب اونا هم یه چیزی نزدیک 300-400 تا ویژگی دارن که توی اون 10 تا اختلال شخصیت یا پرسونالیتی دیسوردر آمده. و من تو اون 28 ساعت کوشش کردم انسان رو که مایله یه نگاهی به خودش بکنه، استخونبندیش رو ببینه، عکس مغزش رو ببینه، عکس قلبش رو ببینه، بدونه که آزمایش خون داده، کلسترول داره یا نداره، قند داره یا نداره، اینا رو مشخص کنه. و معلومه وقتی برای اولین بار من میرم پلو دکتر و میگه کلسترول داری یا من میگه قند داری و این میتونه تو رو بکشه، خب من اصلا در خودم نه شیرینی میبینم نه احساس میکنم که مشکل قند دارم، ولی او به من میگه مشکل تا اونجاست که میکشه تو رو. و در نتیجه معلومه که باید بشناسمش و باش برخورد بکنم. آنچه که شما به من اشاره میکنید یا حرفایی که میزنید از نظر من با اون مقدمه که چیدید شما وارد اون حریم میشید. این کار البته کار رادیویی نیست چون یا تلویزیونی نیست. علتی که اینم خدمتتون عرض میکنم، بسیار 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 سپاسگزارم که لطف کردید تلفن کردید، ولی من برنامه درست کردم که من مثلا حالا بیام پس مسائل روانیمو به تدریج حل کنم. یعنی شاید حتی انتخاب من با توجه که همیشه همین خطای ما مشغوله این است که دوستان حالا یه دفعه بعد از این مدتی یه مسئله مهم شد برای بار دوم بیاد، و الا برنامه تبدیل میشه به تکرار یه دوستی که حالا میخواد به تدریج پیش بره و مسائلشو حل کنه. بازم تکرار میکنم، خوشحالم که آمدید برای که یه همچین مواردی فوق العاده برای دیگران هم مفید و موثره که چه خبر است. ولی اونچه که بهش اشاره میفرمایید ویژگی یه شخصیت هیستریانیک است، حالا چیزای دیگر رو من نمیدونم. و اینکه میفرمایید به اون نگاه کردی و یه چیزایی در خودتون دیدید ندید با اون برداشت درستتون که یه طیف یه اسپکترومه که خب من یه مقدارشو دارم، تازه اینا غالب اوقات جنبه‌های عمومی جهانی داره. من در شخصیت نرمال کوشش کردم اون رو با جامعه و مردم و فرهنگ ایران پیوند بزنم به دلیل یه مقدار آگاهی که در جهت مسائل جامعه شناسی دارم، ولی در خصوص اختلال شخصیت یه بحث یونیورسال و جهانی است، و یا در خصوص شخصیت سالم مسئله انسانی است، هیچ ارتباطی به انسان ایرانی و امریکایی و ژاپنی نداره. این تفاوت‌ها رو هم در مقدمه‌ای که در شخصیت سالم آوردم بهش اشاره کردم. به همین جهت است که با توجه به آنچه که فرمودید شما باید برید تو این زمینه که یه ظرفیتی یا یه به هر حال علائم و نشانه ها یا ویژگی ها و صفاتی از شخصیت هیستریانیک در شما هست، و اونه که اتفاقا اونه که چون نوع معمولا مردانش شخصیت خودشیفته است، یه وجودی است که اصولا باد کرده، و در نتیجه هر نوع سوزنی که این باد رو بخوابونه براش بسیار سخت و سنگینه. یعنی من به جرئت میتونم بگم من داشتم توی دفترم که قبلی که یه مبل مانندی بود، وقتی به یک کسی گفتم چه هست، ای به شما بگم من تو عمرم نیدونم، از این ور مبل به اون ور مبل پرتاب شد، یعنی اصلا توان نشستن و شنیدن نداشت. و بسیاری از اوقات آدم ها بودن که بلند شدن ایستادن، یعنی فکر کردن ضربه‌ای که بهشون خورده چیزی نیست که بتونن با حال نشسته اون رو بپذیرن. به همین جهت است که من از این برخورد هیچ احساس تعجب نمی کنم و درستش هم همینه. یعنی درست مثل که من میرم پر دکتر، دکتر میگه کجا بودی؟ همین الان آمبولانس بیاد تو رو ببره اتاق عمل، بلا میمیری، امشب میمیری، امروز میمیری. ما با یه همچین مسائل روانی روبرو هستیم عزیز، و باید مواظب باشیم که نریم تو مرحله انکار، چون خطری که این موارد و موضوع داره انکاره، دینایل. و وقتی ما دینای کردیم و انکار کردیم فقط گرفتارتر میکنیم. من در خدمت هستم، بفرمایید.
من اصلا تو مرحله دینایل نیستم. اکچولی من پرابلمم اینه که خیلی از درون خالیم. یعنی من دو تا ازدواج داشتم، یکیش ازدواج اولم اون آقا گی در اومد و جدا شدیم. ازدواج دومم هم که الان 22 سال باش هستم که همین حالت های منیک دیپرسیو و چیز داره. و من فکر میکنم و این امنیتی که شما گفتین، من همیشه دنبال این امنیت بودم، همیشه. یعنی دلم میخواست
ببینید، ببخش عزیز کاملا. ببینید شما اولا به نکته درستی اشاره کرد، زن باهوشی هستی، گفتید یه وجود باد کرده ای داری، بلکه هیستریانی کمینه. دوم، نفر اول گی از آب در اومده، میدونی چرا؟ برای که دنبال یه مرد خونسا میگشتید، برای که خسته اید از اون جدال پدرتون با مادرتون و بعدا جدال ذهنی شما با پدری که ادعای قدرت داشته. پس یه مرد خونسا به سمت او کشیده و کشانده شد. دوم، رفتید سراغ یه آدم منیک دیپرشن، دو چیز رو در خودتون دید. از یه طرف وقتی دیپرست در اختیار منی، بعد من میتونم بادش کنم، ببرمش تو حالت منیک و در نتیجه احساس بکنم که من چقدر توانایی تغییر رو دارم. ولی خب وقتی ایشون رفت در حالت منیک، مثل بادکنکی است که حالا میره، اون وقت شما دنبالش باید تو زمین بدوید که شاید یه جا بیفته بتونید بگیریدش. اون وقت است که گرفتاریاتون شروع میشه. یعنی حتی انتخاب شما عزیز، انتخاب شخصیت هیستریانی، که شخصیت هیستریانی دو تا کار میکنه، یا میره دنبال یه آدم بسیار پرقدرت که به عنوان جایزه باشه. مثلا ببینید دخترای 20 ساله ایران، من اون زمانی که دانشگاه بودم در ایران، وقتی هیستریانیک بودن دامی پهن میکردن برای که یه استاده بسیار برجسته دانشگاه رو به دست بیارن، برای که فکر میکردن بگذار اینقدر فاصله بین ما باشه و ضمناً بذار اونقدر سنش از من بیشتر باشه و بذار ظاهر و زیبایی من که مبنای زن بودن من برای بسیاری از مردم و در بسیاری از جوامع هست، این تضاد رو من بتونم یه نوعی حل کنم و در این حال یه آرامشی بگیرم. ضمناً این آدم تجربه داره، آگاهی داره، هر غلطی میخواسته بکنه کرده، حالا میشه بهش اطمینان کرد که اشتباه میکرده. یعنی شما میتونستید این رو برات ببینید. حالا چرا اون مرد این دختر خانم انتخاب میکرد؟ برای که آدم این چنین موفق معمولا obsessive compulsive personality disorder داشت، یعنی شخصیت وسواسی مجبور بود و اونم خسته بود از این زندگی سفت و سختش، حالا به دنبال یه دختر شاده پر از شور و شوق و هیجان میگشت که به زندگی او معنا بده. معلوم بود عشق آتشین داشتن، ولی بعدش خرابکاری بود. بعدش یکی بود که میخواست بیسته و دیگری که میخواست که همیشه بره. یکی سنگی بود که ایستاده بود و دیگری رودخانه‌ای بود که یک لحظه نمیخواست اینجا باشه و حتی به شش ماه نمیرسید جنگا شروع میشد. یعنی میخوام به شما بگم انتخاب‌های ما تحت تاثیر اون وضعیته و شما هم دقیقا نشون میدید شخصیت هیستریانی یا میره سراغ یک کسی که انقدر پرقدرته که با اتکا به قدرت و امکانات او میتونه به یه امنیت و آرامشی برسه. ای بس و حتی ممکنه خیلی چیزا نداشت باشه، اسم داره، رسم داره، خونه 10 میلیون دلاری داره، دوتا مدرک و دکترا داره، اینا برای من کافیه. حالا با من کاری نداره، منو نمیفهمه، حتی رابطه جنسی با هم نداری، مهم نیست. یا میره سراغ کسی که از خودش پایین‌تر باشه، که خاطرش آسوده باشه، اختیار و کنترل من داره و بنابراین میره سراغ یه مرد ضعیف، میره سراغ یه کسی که بچه است که بشه مادرش. و روزی که شد مادرش، بعد از یه مدتی احساس میکنه که من به یه مرد احتیاج دارم که بهش تکیه کنم. یه بچه است، این به درد مامانش میخوره، به درد من نمیخوره. این برای مامانش خیلی خوبه، اینی که هنوزم روزی 3 هفته 3 دفعه میره اونجا، همونجا میخوابه، ممکنه روی زانوی مادرش هم بخوابه، اونم هیچ اشکالی نداره، ولی مشروط بر این که مرد بودنش هم سر جای خودش باشه، به مادرش که میرسه کودک او باشه. ولی در مقابل همه زندگی و زنا، ولی اونجا شما به راحتی میتونید اون رو ببینید. اینجاست که اون آشنایی به آنچه که شخصیت انسانه، یعنی شخصیت یعنی آنچه که من هستم، وقتی میگن این بدن شماست، از سر و صورت شما شروع میشه تا انگشتان دست و پای من و شما، یعنی این بدن من و شما، شخصیتم یعنی همین. و اینا رو باید شناخت عزیز. و خواهش من از دوستان بوده 28 ساعت در حقیقت همه آدم ها، انواع آدم ها، بسیار از آدم های باهوش و توانا مثل شما به یک باری دنیای تازه در مقابلشون گشوده میشه یا خیلی چیزها رو میبینن که تا حالا ندیدن. برامون از این بابت خوشحال هستم. ولی اونچه که شما میفرمایید عزیز علائم اون شخصیت است و باید بیشتر و بهتر دربارش بدونید. این هم دربارش کتاب و مطلب است، عمیق و دقیق میتونه شما رو کمک کنه.
خب انتخاب درست برای آدم هیستریونیک کیه؟
میشه اول خودشو درست کنه.
شما هیستریونیک بودن
در بیار. درست پس که شما من بگید یه سرطان سنگین، امیدوارم کسی از روده و معده دارم، هر غذایی بخورم نمیدونم دردم میاد. خب من چه غذایی بخورم که دردم نیاد؟ هیچی. بیماری رو باید درست کنه.
اول بیماری درست بشه تا بتونه آدم سالم پیدا کنه. حالا من چطور میتونم مادریمو، من دختر 9 ساله من دائم داره تو یوتیوب میکاپ کرد، چون من خب به ظاهرم خیلی میرسم، اونم احساس میکنم خب داره همین کارا خب رو میکنه، با پدرش خیلی نزدیکه.
خب دا همه مسائل دیگر شماست عزیز، ولی من که نه اینکه جسارتی باشه بس. اگر بخوام مسئله شما برسم بقیه چه خواهد بود، ولی قدم اول برداشته شده عزیز،
قدم اول درست کردن خودم
بدون تردید و یه مقدار بیشتر دانستن. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنونم. خیلی ممنون.
شنگان عجمن با ما باش.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. صداتون خیلی آهسته است عزیز. لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ممنونتون میشم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یک سوالی داشتم. اولا قبل از اون رادیوی دریزتون رو تبریک میگم. خیلی خوشحالم براتون.
مرسی.
و سوالم در این رابطه بود که خب شرح حال خودم رو بگم، من حدود 6 ماه ازدواج کردم و سوالم این هستش، شرح حال که نبودیم، حدود 13 سال با همسرم اختلاف سن دارم و میخواستم ببینم که چه چیزی باعث میشه که یک خانوم تو زندگی هیچ وقت اورگاسم رو تجربه نکنه و بعد از اون اساساً چی میشه اگر سکس از زندگی یک زوج کلاً حذف بشه؟ در اثر البته این حذف شدن منظورم اینه که طوری بشه که اون مرد خب با توجه به این همه اختلاف سن طوری بشه که توانایی جنسیش خب به مرور کم بشه، و در حالی که همسر هنوز، اون خانم هنوز خیلی جوونه، همسر اون شوهرش توانایی دیگه نداشته باشه. اگر خیلی زود این رابطه جنسی دیگه از این بره، چه تأثیری در زندگی اون خانم میتونه داشته باشه؟
نه خیلی شد عزیز. اولا ببینید، نه صبر کنید، این ماجرای بالا رفتن سن و کاهش میل جنسی درسته، ولی مال 60-65-70 به بعد، به صورتی که دیگه اون حد اقل هفته دو سه بار رابطه رو نمیشه داشت. بنابراین من نمیدونم شما چند سالتونه، ایشون چند سالشونه؟
من 31 سالم، ایشون 48 سالشون.
خب اصلا هیچ ارتباطی به سن نداره، یعنی ماجرای سن هنوز نقشی نداره عزیز. درست است که از 35 سالگی در آقایون برخی از اوقات یه توقفی صورت میگیره، ولی این اینقدر کم نمیشه و در نتیجه 2 یا 3 بار داشتن رابطه جنسی بین 20 تا 60 65 70 عادیه. نتیجتاً پس مشکل سن ایشون و فاصله با شما نیست. ضمناً فاصله با شما قاعدتاً باید به دلیل ظاهر و زیبایی و بدن بهتر شما در مقام مقایسه با خودتون، اگر شما هم 48 ساله بودید، زمینه میل و یا تحریک و یا ارضای بیشتر رو برایشون فراهم کنید. پس ما اونجا نباید مشکلی داشته باشیم. پس بریم سراغ نصب کنید، بریم سراغ یه بحث دیگه.
صبر کنید عزیزم.
نه شما آخه 7-8 موضوع رو با هم مخلوط کردید، الان میخواید منی که میخوام تفکیکش کنم که بشه فهمیدش، بله، رو گرفتار کنید. نه ببینید، ما از نظر جنسی دو تا جنبه داریم. یکی جنبه فیزیکی ماست که آدمایی هستن که عادی ان، آدمایی هستن که نصف عادی ان، آدمایی هستن که 2 برابر 4 برابر عادی ان. بر اساس حرفای شما همسر شما عادی نیست و کم داره. چراییشو شاید بشه بهش اشاره کرد. شماره 1. دوم، مردم از نظر روانی در رابطه جنسی قرار میگیرن. مردمانی هستن که تمایل جنسیشون 10 برابر دیگری است، از نظر فیزیکی و جسمی مساوی دیگری هستن، 10 برابر، به دلیل ویژگی روانیشون، یعنی به دلیل آنچه که در کودکی گذشته ماجرای داشتن رابطه جنسی براشون موضوع، مسئله، هدف اول و اساسی است، صرف نظر از این که اصلا اون آدم کیه و چیه. و درست یه دهی تمام کوشششون این است که از رابطه جنسی بگریزن به هر بازی و بهانه‌ای که ممکنه. پس بنابراین ما یه ترکیبی از این رو داریم. اولا باید مطمئن باشیم نسبتاً عادی و معمولی هستیم، اون موضوع. دوم، معلومه که عامل سن در اون جایی که اثر گذاره خودشو نشون میده و به عنوان یه مسئله و مشکل در میاد، و الا در یه دوره‌های تغییرات 20-30% با توجه به میل انسان و توانایی انسان برای تحریک خودش، برانگیختن خودش و یا ارضایش میتونه به نتیجه برسه. پس اول باید مطمئن بشیم از نظر فیزیکی و روانی نسبتاً عادی و معمولی هستیم. اگر نیستیم چرا نیستیم و چه میشه کرد؟ به بعد پس ارگزم میرسم. حرفای شما در خصوص همسرتون با توجه به سنی که اشاره کردید، ماجرای سن رو به عنوان یه عامل در این معادله به صورت جدی مطرح نمی‌کنه، بلکه موضوع اصلی و اساسی ایشونه که یا از نظر فیزیکی مثلا تستوسترون زیر 300 یا 200 دارن، خب طبیعی است نصف یه آدم، 1/4 یه آدم علاقمند به رابطه جنسی هستن، یعنی یا آدم عادی. بنابراین اگر کسی هفته 2 دفعه رابطه رو میخواد، ایشون تو 1 ماه 2 دفعه رو میخواد یا 1 دفعه رو میخواد. اونم برخی از اوقات اصلا نه از نظر فیزیکی بخواد، از نظر روانی و تعهدات انسانی و نمیدونم همسری و هرچی که اسمش هست که در ذهن ایشون هست، به خاطر باورهاش اونجا مطرح میشه. این اون موضوعه. حالا بریم سراغ دومی، بعد اگر حرفی داری شما بزنید. خانم‌ها که ارگزم ندارن، اولا در طول تاریخ به این سمت رانده شدن. چرا رانده شدن؟ برای که از حدود شاید 8000 یا 10000 سال قبل که به تدریج کشاورزی آمده و دامداری آمده و شکار آمده و شبانی آمده و بعدن این مقدار تجارت وارد صحنه به تدریج شده و رفت آمدها به وجود آمده، مردان ناچار باید خانه رو ترک میکردن و بنابراین زنان باید همیشه پیام به همسر میدادن که در غیاب تو من مسئله و مشکلی به وجود نمیارم. ضمن یادتون باشه در گذشته مسئله و مشکل با حاملگی همراه میشد، چون مردم اصلا خبر نداشتن که چرا حامله میشه، و اون وقت بعد این چیزی نبود که بشه پنهانش کرد. و خیلی از جوامع هستن که زنا وقتی حامله میشدن میرفتن خودشونو میکشتن، برای که رای برای پنهان کردنش نداشتن. حالا وارد بحث‌های مردم شناسی و انسان شناسی آنتروپولوژی اتنولوژی نمیخوام بشم. اون چیزی که در اینجا مطرح است این است که زنان در بسیاری از جوامع وقتی که همسرشون میخواست باشون رابطه جنسی داشته باشه با تمام وجود باش مقاومت و مخالفت میکردن، تا پای حتی برخی از وقت شکسته شدن اعضای بدنشون میرفتن و نمیذاشتن همسرشون بهشون دست بزنه. و بعدم در وقت رابطه جنسی هم غالب اوقات یه نوعی باید به اونها تحمیل میشد و بعد از اونم واکنش های تند و شدید داشتن. چرا؟ برای که میخواستن خاطر مرد رو آسوده کنن که من اینقدر از رابطه جنسی متنفرم که خاطر راست باشه تو که رفتی من با هیچ کس رابطه نخواهم داشت. یعنی زمینه ایجاد امنیت و اطمینان مسئله اصلی و اساسی بود که خانما رو به اون سمت و سو کشون، تا اونجایی که از نظر بسیاری اصولاً رابطه جنسی که میتونست موارد تحریکات اولیش بیرون از آلت تناسلی خانما باشه به داخل رفت. و به همین جاست که در برخی از فرهنگ‌ها این ماجرای ختنه کردن از آن مردان نبود، که خودش یه ضربه‌ای بود که در جوامع چند زنی پدر می‌خواست به پسر در 6 7 سالگی بزنه که دست از سر زن‌های دیگه من بردار، و اون از اونجا می‌آمد نه از جای پزشکی و بهداشتی و سلامتی. بسیاری از خانم‌ها رو ختنه می‌کردن و مقصود از این بود که اون منطقه حساس بدنشون رو حس می‌کردن، و این در بسیاری از جوامع در خصوص پسر و دختر، فقط در دخترها زودتر پسرها بعدن اتفاق می افتاد. بنابراین ماجرا به اون سمت و سو در اومد که به تدریج مخصوصا وقتی که ادیان و مذاهب وارد صحنه شدند و در همه اینا بدون استثناء نابرابری میان زن و مرد وجود داره و هر کس که ادعای برابری میکنه در ادیان میان زن و مرد معلومه نه با کتابهای آسمانی آشناست نه با واقعیتهای تاریخی که خود اون کسی که کتاب را آورده چگونه زندگی میکرد و عمل میکرد، و بعد اونایی که پیروانش بودن و پیشنهادات و توصیه ها و نصیحت ها در چه چارچوبی بود. این که ما در قرن 21 بخوایم بگیم برابری وجود داشته اصلا اینقدر عجیب و غریبه که بگیم همه آدم ها اندازه قدشون یکی. ولی خب به هر حال مردمی هستن که برای فریب خودشون و دیگران از این حرفا میزنن. به هر حال نابرابری به صورت بسیار جدی وجود داشت، و این ماجرا که کمی تخفیف پیدا کرد به صورتی در اومد که خانوما به تدریج از اینکه ابراز علاقه بکنن در رابطه جنسی همچنان دور ماندن. بنابراین یه زنی که اشتیاق نشون میده من میخوام با کسی رابطه جنسی داشته باشم یا ارگزم داشته باشه، مرد رو نگران میکنه که من نبودم چه میکنه. خب اینی که این احتیاج رو داره، اینی که همچی چیزی رو اینقدر باش راحت است و راضی است و ازش لذت میبره، خب موجود خطرناکیه. بنابراین همچنان این ماجرای مقاومت و مخالفت در طول تاریخ ادامه پیدا کرد، تا اونجایی که حتی در اروپا فروید این نابغه حیرت انگیز به این نتیجه رسید که اصلا خانم‌ها اورگازم و کلایمکس ندارن، و زنی که اورگازم و کلایمکس داره لیبیدو یا اون در حقیقت توان جنسی مردانه درش هست. ولی زن که نباید از رابطه جنسی به اوجی برسه و به کمالی برسه، طبیعت اینو برش فراهم نکرده. اینو حتی در خصوص ارتباط با حیوانات هم که ساکت در مقابل جنس نرمی هستند مقایسه میکرده. بنابراین یه مفهومی به وجود اومد که زن که ارگزم به کلایمکس نداره، در حالی که مطالعات علمی امروز نشون میده نه، زن هم مانند مرد در یه رابطه به ارگزم و کلایمکس با کمی فاصله بیشتر میرسه که خودش داستان دیگری داره. و اصولا یک زن سالم و طبیعی که آسیب ندیده در رابطه جنسی مورد علاقه خودش ارگزم و کلایمکس باید داشته باشه، و اگر ارگزم و کلایمکس نداره به دو دلیل اصلی است، چون مایه های اجتماعی رو جز در جوامع عقب افتاده که همچنان سر جاشه میذاریم که فرض کنید در اروپا و امریکا، در اروپا و امریکا علتی که خانم ها کلایمکس ندارن اول این است که وقتی به این دنیا آمدن با دختر بودن خودشون راحت و راضی نبودن به هر دلیلی، و این در دو سه سال اول به صورت جدی خودشو نشون داده. پس بنابراین این خانم، این دختر خانم دوست نداشته دختر باشه. آمارای امریکا که قبلا من چک کردم از هر 20 دختر 6 تاش نمیخواسته دختر باشه، در حالی که از هر 20 پسر یکیش نمیخواسته پسر باشه، اونم غالبا دلایلی مربوط به پیام‌های که از دور برمی گرفته داشته یا امتیازاتی که خواهرش داشتن که غالب اوقات یه تصمیم بعدی بوده، نه در درونش به یه نوعی از دوران کودکی و تفاوت رو حس و احساس کردن به وجود آمده باشه. کوتاه سخن، اون چیزی که سبب میشه زن اورگازم و کلایمکس دارن ناراضی بودن از زن بودنشونه، که البته بسیاری از اینا بعد از 3 سالگی یا بعد از 6 سالگی زن بودن خودشونو میپذیرن، ولی فرقی در اون ماجرا نمیکنه. دوم، احساس عدم امنیت و رضایت از مرد و رابطه با مرد، یعنی به دلیل به ویژه پدر یا برادرای بزرگتر یا داستانها و آدمایی که دوربرشون هست، احساس میکنن که در رابطه جنسی با یه مردی روبرو هستن که حتی لیاقت و ارزش گفتگو رو نداره، چه رسه به این که به او اجازه بدن اینقدر بهش نزدیک بشه. و تازه طبیعت اومده کار عجیب و غریبی کرده، مرد در وقت رابطه جنسی با خارج از خودش که نداره به سمت زن میره، در حالی که زن باید یه مرد رو به درون بدن خودش که حتی خودش ازش خبر نداره و بهش دسترسی نداره اجازه بده وارد بشه، و معلومه این دوتا برابری ندارن. پس بنابراین خانما با مسئله روبرو هستن که تقریبا در بیشتر موارد در حالت عادی میگن نه، به همجاست که شما اگر یه مردی باشید دم یه خانه‌ای بیستید و 100 تا خانم رد میشن و بهشون بگید بیاید تو خونه با هم رابطه داشته باشیم، به احتمال زیاد هیچ کس نمیاد. ولی اگر یه خانم عادی بیسته دم در و 100 تا مردی که رد میشن دعوتشون کنه، خب یه درصدی خواهن رفت. و این نشون دهنده که مرد از رابطه جنسی بدون شناخت، بدون آگاهی، بدون آمادگی پروایی نداره، در حالی که زن احتیاج به این آشنایی و شناخت، حتی امنیت و اطمینانی داره که بتونه وجود خودش که حتی در اختیار خودش نیست و در اختیار دیگری بگذاره. و اینجا مسئله خیلی جدی و سنگینه. بنابراین به دلیل اون احساس بد و منفی راجع به پدر و مردان دور و بر یا فیلم‌ها یا مخصوصاً پیام‌هایی که مواظب باش این مردا به تو تجاوز نکنن، از تو استفاده نکنن، تو رو حامل نکنن، اگر تو حامل بشی پدرت منو تو رو با هم می‌کشه، نمی‌دونم آبرومون میره، چنین و چنان میشیم، که صبح تا غروب به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این پیام‌ها رو می‌دیم، خب معلومه یه زن قرار نیست که احساس خوبی از این رابطه داشته باشه. و به همین جهت است که شما غالباً با تعقیب آقایون و در حقیقت نخواستن و مخالفت خانم‌ها روبرو هستید. همه جای جهان با درجات مختلف و متفاوت، البته بسیاری هستن که از این مرحله به مراحل فکر می‌کنن گذشتن، ولی همچنان در همون افراد هم شما عامل دوگانه مردی که راحت‌تر آماده ایجاد رابطه است و زنی که همچنان یه تردیدهایی داره و موانعی سر راهش هست، حتی در پیشرفته ترین کشورها هم روبرو هستید. و به همجاست که فرض کنید از 1000 تا تجاوز جنسی یا ریپ که اتفاق میفته، بیش از 990 تاش تقریبا همه جای دنیا از جانب مرد نسبت به زن، از جانب زن نسبت به مرد نیست. و این خودش نشون دهنده این است که حتی در شکل بیماری و گرفتاریش هم ماجرا همچنان تفاوت زن و مرد رو در این زمینه ها نشون میده. بنابراین خانمی که اورگازم و کلایمکس نداره، اگر اصلا نداره، آسیبی است که به خاطر دختر بودن یا از مرد داره. اگر نسبت به کسی یا رابطه خاصی نداره، خب اون دلایل معمولا دیگه روانی داره در اون ارتباط و هیچ موضوعی رو در چارچوب این که این خانم اورگازم و کلایمکسش به عنوان مسئله و مشکل خودشه نمیتونیم بهش نگاه کنیم و اون رو این گونه توجیه کنیم. نتیجتاً این موارد رو بهترین هست که شما با فرض کنید متخصص زنان یا کسی که تو این زمینه ها آگاهی داره صحبت بکنید، اطلاعات لازم رو بدید، یا با یه خانم روانشناس، چون در این گونه موارد بهتر است که مسائل جنسی رو خانم‌ها با خانم‌ها و آقایون با آقایون در میون بگذارن، به خاطر اینکه فهم و درک بیشتری هست، راحتی و آسودگی بیشتری در بیانشه و غالب اوقات راحت تر میتونن به اصل موضوع یا اون خمیرمایه مشکل و مسئله شون برسن، تا اینکه با جنس مخالف که غالبا یه پرده ای از رعایت و یا محدودیت همراه هست روبرو باشن. حالا اگر همچنان صحبتی دارید، بعد ازتون خواهش کنم که روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، بعد حرفون ادامه بدیم، اگر نه خود از هر جور می شما میخواید بمونید.
من منتظر میشم.
لطفا روی خط باشید، ما بعد از شنیدن چند پیام صحبتمون رو با شما ادامه خواهیم داد. شنگان اجبن تا ما باشید.
مرکز مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
تصادف کردید و نگران این که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس میسپارن. و دیگه نگران نباشید. سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس اتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو را می‌توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید و اپ GLVs بر روی آیفون و تونین فعال بوده و سایر اپ‌ها به زودی در دسترس شما خواهد بود. برای تلفن‌های همراه از اپ‌های ذکر شده و یا سایت رادیو همراه به طور مستقیم استفاده کنید. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوی اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق وبسایت و یا اپ مناسب دریافت کنید، سپس سیستم آدیوی اتومبیل را بر روی بلوتوث فعال کنید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر، صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده، با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من یک سوالی برام شما، با توجه به عرایض شما، آیا من درست فهمیدم که برای در واقع پس با همه این صحبت، برای تشخیص افتراقی بین این که یک فردی، یک خانم به طور فیزیولوژیک مشکل داره در رسیدن به اورگاسم و یا این که مسئله یک چیز سایکولوژیک هست، میشه این طور بین این تشخیص افتراقی داد که این فرد با هیچ گونه مردی شاید به اون
آرگاسم
نمیرسه اما با
مستوریشن
میرسه؟
نه، ببینید عزیز، تشخیص افتراقی که شما بهش اشاره میکنید تفاوت بین حالتهای روانیه و الا ماجرای رسیدن به نرسیدن ارگزم و یا مشکل بودنش که در مردم دیده میشه اون یه بحث فیزیولوژیک و بیولوژیک هست، یا البته حتی نورولوژی، چون برخی از اوقات با یه تکنیک های اون آدم ها میرسن. ولی یه کسی برگرده بگه این حرفی که شما میزنید که من به عنوان یه زن با هیچ مردی ارگزم یا کلایمکس ندارم اما در اثر مستربیشن دارم، نشون میده مسئلهش روانیه، اصلا نشانه این که مسئله پزشکیه نداره.
مگر این که منظورم این همین. این نشون میده که این ارگان های بدن سالمه، همه چیز اوکیه، ولی بحث روانیه.
دقیقا.
اگر با مستربیشن به ارگزمش میرسه.
دقیقاً. ببینید، مثل این که شما به من بگید که من توی لس آنجلس فارسی بلدم ولی وقتی که میرم تو سان دیگو بلد نیستم. خب این که معنی نمیده دیگه. چون ماجرای این که شما زبان رو بدونید موضوع در حقیقت شهر و منطقه‌ای که نیست. نتیجتا اگر یه فردی میتونه اورگازم و کلایمکس رو از طریق مستربیشن یا خودارضایی داشته باشه یا میتونه یا داشته با کسی، پس اونجا ما مسئله و مشکلی نداریم. مشکل مسئله روانی است که در ارتباط با این آدمه و این فراوون دیده میشه اینقدر که برخی از خود اصلا تعجب آوره.
خب درست میفهمم. من البته خیلی احتمال زیاد میدم که مسئله به خاطر حال همسرم باشه. البته اینم بگم من همسرم بسیار بسیار دوست دارم، همسرم آدم به فوق العاده خوبیه و اگه بگیم به من 3 تا ویژگی خوبش رو بگم من براتون 300 تا ویژگی خوب میگم، ولی مسئله اینه که ایشون تمایل داره اما تواناییش رو نداره. خودش هم میگه، میگه من سنم بره بالاتر، یعنی اساسا میگه من مردها سنشون میره بالا تمایل دارن تواناییش رو
نداره. نه استدلال ایشون درست نیست.
حالا به هر حال ببینید از ایشون سنش در هفته 2 یا نهایتا 3 بار رو میخواد اما هر بار طول مدتش بسیار کوتاه، یعنی ایشون خیلی سریع به اورگازم میرسه.
نه خب ببین عزیز، تصب کنید ماجرای پریمچور اجاکولیشن یا با صورت ارضا شدن، این درست یه تنفر از جنس زن به صورت وارونه. ببینید ریشه اصلی مردی که با سرعت ارضا میشه و کنترل خودشو نداره اینه که مرحله خبر و عمل به هم چسبیده. چرا خبر و عمل به هم چسبیده؟ یک، کسی است که در کودکی نسبت به مادر، خواهر یا زنان دور و برش و یکمی بزرگتر در ارتباطات احساسی عاطفی که بین 4 تا 6 سالگی پیدا شده از زن بدش میاد و یا زن رو به دلایل مختلف و متفاوت موجودی میمونه میدونه که با او اثر مهربانی و همراهی نیومده و در نتیجه رابطه جنسی، خبر و عمل به هم چسبیده و درست مثل زنبوری که میخواد نیش بزنه و بره عمل میکنه. یعنی بار مثبت نیست، بار منفی. دوم، به دلیل اینکه اینقدر خود ارضایی کرده که از نظر تخیلی باید ارضا بشه هیچ وقت نمیتونه در عمل بشه. این در خصوص خانمام هست، یعنی زنان و مردانی هستن که با مستربیشن ارضا میشن ولی در رابطه جنسی نمیشن. مردان و زنانی هستن که در رابطه جنسی باید به کس دیگری فکر کنن تا بستا آمادگی پیدا کنن یا تحریک بشن یا اورگازم داشته باشن. من عرض کردم آقایی بود که در آن واحد با دو تا خانم دوست بود، اینقدر این آقا در کودکی و نوجوانی یا جوانیش خود ارضایی کرده بود که اصلا براش ارتباط حسی و احساسی خاصی رو با کسی نمیتونست برقرار کنه، باید با دنیای ذهنش اینو برقرار کرد که بسیاری هم دنبال این فرمای پورنو میرن. علتش این بود که حتی حرفش این بود که من وقتی با این خانم هستم به اون خانم فکر میکنم، وقتی با او هستم به این فکر میکنم. بنابراین هیچ کدوم از اینها در دنیای واقعی و در ارتباطات حسی موجب اون برانگیختگی و ارضا نمیشد و در نتیجه او با دنیای ذهنی خودش چنین میکرد. حالا مردی که بسیار خود ارضایی کرده اصولا وارد مرحله تخیل شده، این تخیل براش از واقعیت اهمیت و ارزش بیشتری داره. بنابراین حتی تو رابطه جنسی هم باید به کسی دیگه بیاندیشه یا به نوعی از رابطه بیاندیشه یا برخی از اوقات نوع خاصی از رابطه رو در ذهنش بیاره. این هم این طرفه قضیه است. بعد برمیگرده به روابط اولیه‌ای که داشته. خیلی از اوقات مردا از وحشتی که در جهت ارتباط جنسی داشتن در فرصت‌های کوتاهی که اینجا اونجا مثلا پیدا می‌کردن میتونستن با یکی از اعضای فامیل ارتباطی چند دقیقه‌ای یا حتی یکی دو دقیقه‌ای داشته باشن و بنابراین هدف این بوده که من با اون چیزی که می‌خوام باید برسم. این رو بعدن در دورهای نوجوانی یا جوانی، اون زمانی که در ارتباط با زنان روسبی هستن، چه به تنهایی بره چه با جمعی از دوستانش بره که برای خیلی اتفاق میفته، خبر و عمل رو بیشتر و بیشتر به هم میچسبونه. یعنی درست وقتی خبر میشن از ارگزم و کلایمکس که عمل شده، در نتیجه رابطه جنسی برای اونا برخی از وقت 30 ثانیه است، 1 دقیقه است، یا چیزی اصلا جمله رو جوری هستن، در اختیار خودشون نیست. همونطور که من و شما وقتی کودک هستیم، نوزاد هستیم، ادرارمون در اختیار خودمون نیست. کودک وقتی که ادرار میکنه متوجه میشه که ادرار میکنه، اما در بزرگسالی چی؟ شما میتونید خودتون نیم ساعت، یه ساعت، برخی از اوقات 5 ساعت هم نگه دارید. چرا؟ برای که مرحله خبر و عمل در مغز من و شما تفکیک شده، توی بچه 3 ماهه نشده. بسیاری از مردان هستند که مرحله خبر و عملشون به هم چسبیده و ریشه های مسئله صرف نظر از احتمالات کم پزشکی و مغزی که خودش معمولا نتیجه حوادث و اتفاقات کودکی است، همونطور که گفتم نوعی ارتباط با مثلا مادر عصبانی و عصبی و یا تنبیه کننده است، و یا خواهر و برادر یا خواهر بزرگتر، یا مثلا گفتگویی که در این خانه است که علت بدبختی ما مادر بزرگ یا عمه است، و بنابراین کودک یه تنفری از جنس زن پیدا میکنه. چون کودک نمیاد بگه من از عمم متنفرم یا از مادرم متنفرم یا از خواهرم متنفرم، نه، کودک میگه من از زنان متنفرم. به همین جاست وقتی خواهر برادر رو با هم دعوا میکنن و این دعوا بالا میگیره، تنها مسئله نیست که من از خواهرم یا برادرم بدم میاد، من از هر چه زنه و مرده بدم میاد، و ایناست که کودکی و وضعیت رو میسازه. به همجاست که من در کنفرانس هایی که تحت عنوان نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت، نه در شخصیت، در تشکیل شخصیت، این موارد آوردم توی بحث مربوط به پرورش، تعلیم، تربیت، هم به این نکات اشاره کردم که اینا غالبا از کجا میاد و ریشاش چگونه است، مخصوصا وقتی بدونیم پیچیده ترین، پیشرفته ترین قسمت مغز ما در 2-3 ماه آخر قبل از تولد، بعد از 6-7 ماهگی، اون قسمتی است که مربوط است به روابط جنسی، مرتبط به تولید مثل، به مسئله زنده بودن، به مسئله لذت و درد، مرتبط به مسئله امنیت و آرامش. اینا تو هم گره خوردن. یعنی نیرومندترین قوه‌ای که در انسان است نیروی جنسیه، یعنی sexual drive یا کشش‌های طبیعی جنسی، یا آنچه که دکتر هوشیار میگه سائق یا سائقی ها با سین و همزه و قاف. سوائق انسان مهمترینش حتی حفظ جان نیست، حتی اشتغال که دومی هست نیست، بلکه تمایلات جنسیه. و به همجاست که وقتی که فروید به درستی بیان میکنه که فرهنگ یا کالچر به هزینه جنسیت ساخته شده، یعنی این تمایل جنسی انسان بوده که علم رو، هنر رو، فلسفه رو، ادبیات رو، همه رو به وجود آورده، حرف درستی میزنه. ما این نیروی اصلی و اساسی از اونجاست، و به همین جهته که روزی که ما اختلالات جنسی از نظر فیزیکی و بدنی داریم یا از نظر روانی داریم، ریشه اصلی و اساسی بیماری های روانیه. فروید حرفش درست بود، امروز هم میدونیم. شما هر وقت با یه آدمی که مشکل روانی داره روبرو میشید، باید بدونید که نقش رابطه جنسی از هم هر عامل دیگری تو زندگی این آدم احتمالاً بیشتر بوده. ممکنه ده ها عامل باشن، ولی معمولاً این نقش بیشتری داره. و از اونجایی که متأسفانه جوامع و فرهنگ ها در این زمینه ها بیمارگونه و ابلهانه عمل میکنن، زمینه رو فراهم میکنه که آدما رو گیر بیاندازن و گرفتار کنن. یه دفعه فرض رو بر این بگیرید که پسر و دختر رو ما از هم جدا کنیم، نذاریم با هم برن مثلا کودکستان و دبستان. آخه دیگه چی باقی میمونه از انسانیت؟ یعنی شما چطور میتونید برای بچه 2 ساله و 6 ساله و 8 ساله مسئله انسان بودنش رو نفی کنید و مسئله پسر و دختر بودنش رو به عنوان مبنای تصمیم و تفکیک قائل بشید؟ خب در اینجا دیگه چیزی باقی نمیمونه. خب معلومه هر پسر دختری که اینگونه بزرگ بشه با ده ها و صد ها مسئله و مشکل رو بروزه. بنابراین نمیشه نسبت به این واقعیات بی‌اعتنا بود. نیچه درست میگه، میگه بدبختی و بیچارگی انسان از اون روزی شروع شد که اومد امور طبیعی رو غیر طبیعی جلوه بده و خواست که بر روی این مطالب و موضوعای مهم و اساسی این گونه خط بکشه و خودش رو گرفتار کنه. بنابراین در این گونه موارد ما احتیاج به این مقدار آگاهی و آموزشی داریم که بتونیم تغییرات و تصحیح لازم رو در وجود خودمون فراهم کنیم، نه به خاطر مسئله رابطه جنسی، بلکه به خاطر اینکه کل زندگی ما زیر سوال خواهد رفت. من عرض کردم شما بیاید یه مردی رو در سن 30 سالگی که مثلا تستوسترونش با در یه حدی باشه بیاری نصف کنید، خب این آدم 30 سال 20 سال زودتر میمیره، 50 تا بیماری پیدا میکنه. مسئله جنسی نیست که فکر میکنن حالا ما تمایل جنسی نداریم که نداریم. این درست مثل این است که شما برگردید بگید که مثلا ویتامین سی هم ندارم، پروتئین هم نمیخورم که نمیخورم، خب میمیرید. من شوخی داره این موضوع. و متاسفانه توجه آدم ها به این مسئله به دلیل بمباران یه مقدار حرفای کاملا بیپایه و بیاساسی که صحبت از معنویت و سپیرچوالیتی و اینا رو وارد این موضوع ها میکنیم، گویی که مثلا ما دو تا خدا داریم، یکی خداییست که جهان ماده رو ساخته، یکی خداییست که جهان روحانی رو ساخته. خب این جهان مادی و جهان روحانی رو یه خدا ساخته و کار اونه، تازه از خودش هم تعریف کرده، گفته بهترین خالقینم، ستایش هم کرده خودش رو، مبارک باد تویی که بهترین خالقی. خب حالا یه همچین موجودی، ما چرا سر مسائل فیزیک و مادیش باش گرفتاری داریم؟ خب این جهان ماده رو کی درست کرد؟ تازه اصلا ما راجع به جهان روحانی که نمیدونیم، اینه که هست رو هم نفی و انکار کنیم و بعدن مثلا دلمون خوش باشه که ما اگر ایجاد ارتباطی بکنیم میان پسر و دختر و زن و مرد، یا ما در ارتباط با زن و مرد قرار بگیریم، عاقبت رو از دست دادیم. آخه باور نکردنی است این نظام های ذهنی و فکری. حالا جالب اینه که غالب اوقات هم که آدم های از این حرف سپیرچوالیتی و روحانیت میزنن، وقتی یه دفعه به ماجرای زن میرسه، حالا میخوان چند تاشم با هم بگیرن، یه چندین شم یه جور دیگه بگیرن، با گفتن یه جمله اونم آزادش کنن، ولی همین جوری در دنیای اسپریچوالیتی دارن بالبالی میزنن که من هرگز هم نفهمیدم من چی. هرگز هم برای من تعریف کنه خوشحال میشم ببینم چه خبر. این معنویت رو من نفهمیدم و این روحانیت رو، تنها چیزی هم که ازش دیدم فقط فریب و دروغ بوده و به همجاست که سوداگر زر هستن، یعنی چیزایی میگن بدون اینکه پای و مایه ای داشته باشه. هنوز ما گیرشونیم و گرفتارشون هستیم، تازه بر بقیه جهان و زندگی ما هم قرار حاکمیت و حکومت داشته باشند و ما هم آروم بگیریم بشینیم و بگیم که حتما این از ما بهتران، یه چیزایی میدونن که ما نمیدونیم، در حالی که کاملا پیداست چی نمیدونن، ولی وقتی حرف میزنن میفهمیم که چیزای دیگه هم که باید بدونن و میشه فهمیدش و خیلی ها میدونن رو ازش خبر ندارن. به هر حال من یه دو دقیقه وقت دارم تا پیام ها، اگر حرفی دارید خوشحال میشم.
حالا خودتون خیلی ناراحت نکنید.
من ناراحت نمی کنم. نه نه صبر کنید صبر کنید، چون موضوع برای من مهم، من بحث رو بسیار جدی میگیرم، نه آدم کسام ناراحت بشم نه خشمگین ابدا. من پر از متاسفانه تو این سن سال هنوز نیرو انرژی دارم و اتفاقا بحث داغ رو دوست دارم و درگیر بحث میشم، و الا بعدم میدونم که به هر حال ما در دنیای زندگی میکنیم که دیگه خیلی خیلی هنر بکنیم یه وظیفه و مسئولیتی داریم و غالب اوقات حتی دنیای دوربر خودمونم، حتی خودمونم نمیتونیم تغییر بدیم یا دگرگون کنیم. اینه که نه من ابدا عزیز ناراحت نمیشم، خیلی خوشحال هستم، تو خیلی خوشحال هستم که آدمایی مثل شما یه همچی پاسایی به این خوبی میدن که آدم میتونه یه همچین آبشارهایی بزنه. دوستانی که والیبال بازی میکنن میدن.
من خیلی صحبت های شما رو گوش میکنم، تا حالا راجب این موضوع اینقدر وارد دیتیل نشده بودید، خاطر خودم گفتم خب خیلی خوبه که اینو مطرح کنم. بعد فقط یه چیزی من خدمتتون بگم، میشه با توجه به این که الان نه من یکم هول شدم گفتین دو دقیقه مونده، من وقتی رابطه هم با همسرم شروع کردم از همون اول پرمچور اجاکولیشن اون موقع بود، یعنی سکس در حد یک دقیقه، ولی من اینو گذاشتم به حساب سالهای زیادی که رابطه نداشته
اصلا.
و الان میگه من با پرمچور اجاکولیشن طرف نیستم چون رابطه 10 دقیقه اینا هستش، ولی از اون اول من برای این که میدیدم این آدم خیلی خیلی براش مهمه، شاید مثل هر مرد دیگه براش مهمه که من چقدر لذت برام و راکم، یه جورایی پریتند کردم، اقراق کردم در اون چیزی که واقعا اتفاق میافتاد. و خب این آدم الان واقعا فکر میکنه که من خیلی دارم لذت برم، همه چیز خیلی عالیه و خب خوشحاله، اون خیلی خیلی لذت میبره، همه چیز از نظر اون خیلی خوبه، ولی برای من جالب نیست. میخوام ببینم تصور شما، اون پیش بینی شما از آینده یک چنین رابطه چیه؟
نه ببینید عزیز، اول اینکه آدما رابطه جنسی نداشتن معمولا معناش نیست که بلافاصله ارضا میشن، اونم حالا یه بار رو میشه فهمید، داری برای بار دوم دیگه گذشته که همینجوری نمیمونه، آدم چون 5 روز غذا نخورده کار نمیتونه 25 تا پرس چلو جواب بخوره، پس اون منتفیه. دوم این که ایشون اگر خودشون رو به 10 دقیقه رسوندن بدون این که کار خاصی کرده باشن نشون میده یه مقدار مسائل مسائل روانی است برای ایشون، صرف نظر از مسائل جنسی. سومی که یه مرد در بیشتر موارد رضایتش بیشتر، حتی برخی از اوقات اصلا اون اساس رضایتشه که ببینه یه زن رو تونسته ارضا کنه، و به همین جهت که خانم ها غالب اوقات به دروغ از این ادعا میکنن و به اصطلاح فیک هست اورگازم در بسیاری از خانم ها. مطلب دیگه این است که این موضوع رو به نظر من دوتایی باید با هم راحت صحبت کنید و بعدم با یک کسی صحبت کنید، حالا یا جدا هر کسی با یه روانشناسی یا با هم. به نظر من
با خودش یک بار مطرح کردم، خیلی به هم ریخت. خب من فکر میکرد که من شدیداً دارم لذت میبرم و با آرگازم حتما هر دفعه من رسیدم، و اینقدر به هم ریخت و از خودش ناامید شد که من دلم نیومد. اخیراً هم ما با یک جواب آزمایشی روبرو شدیم که باز بیشترشون به هم ریخت، اون یک اولیگوسپرمیه که ایشون داره.
به نظر من
راجع به تستوسترونش من چیزی نمیدونم و مطمئنم نیستم که تستوسترون و اسپرم بخواد ارتباط مثلا خطی با هم داشته.
نه رابطه کازالیتی یا علیت ندارن عزیز. به نظر من عزیز، به دلیل دقت و توجهی که دارید بیشتر در این باره بدونید، درباره همدیگه و درباره خودتون، و بعدش هم از دنیای علم در این زمینه کمک بگیرید. امیدوارم که پاسخ پیدا کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من هم همینطور، خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
تمنام کنم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما میشه.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
newpinkpages.com با افتخار تقدیم می کند. ششمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان موفق ایرانی، یک شنبه 9 مارچ 2014. مریت هتل وودلند هیلز. 10 صبح تا 10 شب ورودی رایگان. نمایشگاه بسیار متفاوت که معرف انواع حرفه‌ها، مشاغل و کالاها به وسیله بانوان موفق و سمینارهای آموزشی با حضور استثنایی شهره آقداشلو، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام و فرید هلاکویی. مجریان برنامه گلاویش معتمد، شهرزاد اردلان. شوی عروس توسط سپیده. برای تهیه غرفه با من باهره اردلان 818-887-8888 تماس حاصل فرمایید. Sponsored by Wells Fargo Bank, Calabasas Time Magazine, جوانان مگزین، Flame International, Persian TV One، سرویس رفت و برگشت رایگان از فدرال بیلدینگ و اورنج کاونتی با رزرو قبلی به وسیله VIP Tour 818-887-8888.
تصادف کردید و نگران این که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس میسپارن. و دیگه نگران نباشید. سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس اتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که برنامه روزهای شنبه و یک شنبه این هفته مقداری تکرار برنامه های گذشته خواهد بود. البته 9 تا 11 و 4 تا 6 که برنامه خود من هست که از قبل قرار بوده تکرار باشه، برنامه از جام میبودی رو داریم. فردا 2 تا 4 به خاطر اینکه روز چهارشنبه مشکل پخشش رو داشتیم، اون برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. خانم لادن همایون صفت ساعت 11 تا 1 برنامه فعلا بی نام خودشون رو خواهند داشت. خانم جاله بنشیان یک شنبه 11 تا 1 برنامه شهد و شکر رو خواهند داشت. زاوین عزیز شنبه و یک شنبه 6 تا 7 برنامه سینمای ایران و سینمای جهان رو خدمتون ارائه میده و تغییراتی در برنامه ها از هفته آینده مشاهده خواهید فرمود. همچنین اگر مایل هستید اعلان خودتون رو یا تبلیغات خودتون رو به ما بدید مشروط بر این که از نظر اقتصادی برای شما به صلاح و صرفه باشه، چون هیچ انتظار کمک و حتی همیاری در این زمینه رو از نظر مالی و اقتصادی از هیچ کس نداریم. فقط اگر برای هر دو طرف سودآور خوشحال میشیم که در خدمتتون باشیم. میتونید از طریق آژانس‌های تبلیغاتیتون و یا لطف کنید مستقیما با تلفن رادیو یا ایمیل، تلفن رادیو هست 310 441 5111 441 5111، البته استودیو دفتر رادیو تماس بگیرید، میتونن براتون اطلاعات مربوط به نرخ آگهی ها رو بفرستن. ضمن ما از اونجا که پروفشنال آورز نداریم، ولی میخوایم از آگاهی متخصصین و ضمن از نوعی به هر حال توسعه فعالیت های اونها و ما بهره مند بشیم، دوستان میتونن افراد حرفه‌ای و متخصص، پزشکان و دندان پزشکان و وکلا و بقیه گروه هایی که خوشبختانه در کار خدمات عمومی و اجتماعی هستن، میتونن مصاحبه‌ای 8 یا 16 دقیقه رو در خلال برنامه ها داشته باشن که به نظر من مفیدتر، مؤثرتر، شنونده بیشتری خواهند داشت و از نظر تأثیرگذاری بهتر است، هزینه کمتری داره، وقت و انرژی کمتری رو براش مصرف میکنن، پیام اصلی و اساسی خودشون رو که در چارچوب کارهای حرفه‌ای است میتونن ارائه بدن، تا اینکه یک ساعت که معمولا حتی ما برای داشتن یک ساعت برنامه خوب دچار اشکال هستیم، این دوستانی که در این کارها نبودن حالا یک ساعت برنامه رو بخوان اداره کنن. به هر حال انتخاب اوناست، ولی من فکر میکنم برای بسیاری از حرفه ها، حرف و مشاغل احتمالا این 8 یا 16 دقیقه وسط برنامه ها که از هفته آینده برخی از اون آغاز خواهد شد و انتخابش با شماست، البته برخی از برنامه مثل برنامه خود من نخواهد داشت چون ماهیت این برنامه اجازه نمیده، خوشحال میشیم که با ما تماس بگیره. همچنین ما آگهی های تبریک رو به ویژه برای سال نو و تشکر رو و تسلیت رو میپذیریم. به همین جهت هست که اگر مایل هستید که خبر تبریک و تشکر رو به آگاهی دوستان و عزیزانتون برسونید، با ما تماس بگیرید، و اگر ناچار باید خبر فوت عزیزی رو اعلان کنید، میتونیم اون رو به آگاهی برسونیم، برای که بسیار از اوقات از یه چنین مراکزی خبر راحت تر و آسوده تر پخش میشه، در خصوص از دست دادن عزیزی و ضمناً به دلیل اطلاع رسانی به جهت مراسمی که احتمالاً در این زمینه خواهید داشت. بنابراین مایل هستیم که تبریک و تشکر و تسلیت شما رو هم داشته باشیم. اینکه مدت اون اعلان چقدر هست و ضمناً چند بار مایل هستید تا یه روز یا روزها پخش بشه، انتخابش با شما خواهد بود. در اون زمینه میتونید با تلفن 310 441 5111 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عذر میخوام آقای دکتر، من البته در وهله اول تشکر بکنم. من حدودا یک ماه دندم شکسته، افتادم از پله و این مدت فقط این رادیوی شما بوده که منو کاملا سرگرم کرده، چون من مجبورم تکون نخورم. بیشتر این منافع رو فکر میکنم من از رادیوی شما برده باشم. به هر حال ممنونم از این بابت. سوال من در مورد پسرم هستش که ایشون الان 28 سالشه از نظر کاری، حرفه‌ای بچه موفقیه، خیلی باهوشه، ولی اون چه مسلمه ایشون همیشه مایل بوده که با دوستان بزرگتر از خودش باشه، یعنی با اختلاف 5 سال تا 10 سال. حتی دوست دخترهایی هم که انتخاب کرده تا الان همیشه حد اکثر 4 سال و بیشتر باهاش اختلاف سن داشتن. حتی 1.5 سال قبل تا جایی رفت جلو که به اصطلاح با دختر خانومی ایشون دوست بودن مدت ها و کار حتی تا مرحله ازدواج پیش کشید که ایشون 10 سال از پسر من بزرگتر بودن.
آیا شما فقط همین یه فرزند رو دارید؟
خب ایشون گفت که من مسل هستم، ایشونو میشناسم، خوب به ایشون علاقه مندم، برای من مهم نیست که چقدر اختلاف سن دارید.
ببخشید عزیز، ببخشید، میشه؟
ولی به هر حال اون دختر خانم با روانشناسا و اینا صحبت کرد، خود ایشون بود که کشید کنار. من این رو میدونم که به طور کل ایشون از بچگی، آقای دکتر من رو خطم؟
نه شما رو خطید، ولی یه فرصتی هم بدید، چون البته برخی از اوقات تلفن ها طوریست که وقتی یکی حرف میزنه تلفن دیگری رو نمیشه شنید. من سوالم این است که شما چند تا فرزند دارید؟ همین یه دونه پسر رو داری؟
نه خیر، من 3 فرزند دارم. دختر اولم با اختلاف 5 و دختر دومم با اختلاف 4 از پسرمه و پسرم کوچکترین بچه است. 4 با خواهر کوچکتر، 5 با خواهر بزرگترش فاصله داره.
یعنی نه ببخشید، یعنی دخترای شما 32 و 33 هستن؟
بله بله.
خب آخه عزیزم، نه مسئله
من و پسرم 28 سالشه.
نه متوجه، نه مسئله شما نیستید عزیز، مسئله این است که پسر شما با 2 دختر بزرگتر از خودش در ارتباط بوده و بعدم هم پسریش رو، هم دو بچه کوچک بودنش رو، هم مردانگیش رو در ارتباط با خواهرای بزرگتر که معمولا دختر بچه هم 2-3 جلوتر هستن، 4 و 5 هم بودن، یه جوری هم نقش مادریش رو داشتن ایفا کرده. بنابراین یه کمی عادی و طبیعی است که به سمت خانمایی بره که از خودش بزرگترن و بعدم به عنوان یه پسر کوچک باز این احتمال وجود داره که ترجیح بده با آدمای بزرگ باشه که به نظر بزرگسال بیاد. ولی عیب و ایراد چندان و سنگینی نیست. اون دختر خانم حالا 37-38 یه مقدار جای سوال داره که ایشون چرا اون کارو میکنه. البته من یه دلیل دیگه هم براش میبینم، میره سراغ کسایی که میدونه شماها دوست ندارید، احتمالاً هم نخواهد شد، فقط داره به نوعی این عدم تمایلشو به ازدواج نشون میده. یعنی اون احتمال هم گوشه ذهنتون باشه، ولی خیلی تقصیر کار تربیتی شما نیست. پسر 28 ساله‌ای که خواهر 32-33 داشته، احتمال این تمایلات و گرایشات به دخترای بزرگتر مخصوصا اگر خواهرای خوبی داشته یا نقش مادری اونا داشتن، یه مقدار زیادی عادی و طبیعی است.
بله البته آقای دکتر، من چون فقط از تلفن صدای شما رو گوش میدم، صدا بسیار ضعیف هستش. ببینید آقای دکتر، ایشون مثلا 4 که بود، البته یکی از اشتباهات من که من انجام دادم، اون هم بر اثر ناآگاهی من بوده، بی اطلاعی من بوده، پسرم رو تا 2 شیر میدادم خودم. بعد این در سن 4 اصلا سن 2 به بعد همیشه با بچه های بزرگتر بازی میکرد. ما اون موقع اینو تشویق میکردیم، میگفتیم چقدر خوب، اینه مثلا زودتر پیشرفت میکنه، باهوشتر میشه، چیزهای بهتری رو یاد میگیره. مثلا برای اینکه بتونه فوتبال بازی کنه با بچه های 10-11 بیرون، ایشون که 5 بود اینقدر تلاش میکرد تا خودشو میرسون به پایه اونا، و اونا برای اینکه اینو راه بدن به فوتبال، خب در حد اونا بازی میکرد. یا مثلا اصلا خوندن نوشتن بلد،
حالا اصلا مهم نیست. نه ببینید، نه ببینید عزیز، نه صبر کنید پسرشون، این اصلا موضوع مهم نیست. حالا شما اینقدر بزرگش میگوید، چون من میدونم شنوندگان زیادی ما روی خط داریم. شما ماجراتون این است که یه پسریست اون پایین، 2 خواهر بزرگتر داره، بچه آخر، تمایل در بچه های تک و آخر وجود داره که بچه های بزرگتر باشن. شما هم اون رو برای این کار تشویق میکرده، اونم کوشش میکرده به این کار عادت کرده. خب حالا موضوع مهم نیست که شما احساس بدی بکنی.
نمیدونم، همش احساس میکنم اگر مثلا، چون ما الان انقدر پسر دانایی هست، با اینکه مکانیک میخونه در PhD در نیویورک، اما تو روانشناسی بسیار بسیار مطلعه که من گاهی وقتا کارها رو با ایشون مشورت میکنم و ایشون راهنمایی میکنه، ولی همش تصور اینو میکنم ممکنه در آینده ایشون با کسی که خب با اختلاف خیلی زیاد، سن زیاد، ازدواج بکنه و لطمه بخوره.
نه نه دیگه ببینید،
مقصر خودم رو میدونم.
خیلی خب، نه صبر کنید، صبر کنید. ببینید عزیز، اولا کاری که شما کردی به مقدار زیادی عادی و معمولی، به من میگید باید میدانستید و بچه ها رو باید با بچه های همسن و همجنسشون در ارتباط گذاشت. بله، خیلی ها رعایت نکردن. الان هم پسر شما 28 سالشه، دانشجوی دوره دکترا هم هست، خودش هم بیشتر از اینا میدونه. حرف این است که پسرم، این گرایش ها و تمایلات تو میتونه ناشی از آسیبای کودکی و یا اشکالات ما در کار پرورش تعلیم تربیت بود. لطفاً مثل یک کسی که ماشینش صدای میکنه میگم برو چک کن ببین خراب نباشه، عیب و ایراد جدی نباشه، برو با اوضاع رو چک کن، ولی دیگه بیش از این قرار نیست کاری بکنید. بعدم اگر دلتون خواست و ایشون از شما شکایت کرد که چرا مادر این کار رو به من تحمیل کردید یا منو تشویق کردید یا مانع من نشید، یه دفعه بگید بسیار متاسفم، اشتباه کردم، ببخشید، تموم شد رفت. دیگه نگیرید بشینید حالا با این حالتون فکر بکنید که پسر من تقصیر منه. بعدم حالا اگر رفت یه مادر 10 سال از خودش بزرگتر پیدا کرد که خب بدم نیست دیگه، برخی از اوقات مادر پیدا کردن شاید بهتر از زن پیدا کردن. خودتون اذیت نکنید، اگه بیکار نشستید از این فکرا نکنید. بعدم به پسرتون بگید پسرم شاید عیب و ایرادی باشه، اشکالی باشه، لطفاً برو چک کن، خاطر خودت من آسوده کن.
بله،
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
قربان شما، ممنونم آقای دکتر، تشکر.
تمام کرد. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، رادیو هم
من هستی؟
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. خیلی ممنون از برنامه‌های خیلی خوبتون. یه سوال داشتم خدمتتون. صداتون رو من خیلی یواش دارم، نمیدونم صدای من میاد.
من صدای شما رو خوب دارم و از این بابتم متاسفم و ما امروز باید یه فکری برای صداهامون بکنیم، مثل اینکه ما تنها.
اوکی.
جان
من 35 سالمه، 10 ساله ازدواج کردم، از اروپا زنگ میزنم، یک دختر 8 ساله و یه پسر 8 ماهه دارم. حالا میخواستم از شما بپرسم راجع به داشتن بچه سوم، چون من مشغول درس بودم و اطرافیانم همه، هیچ کس بهم توصیه نمیکرد که بچه ها رو به فاصله کمتری بیارم. خودم هم بین خواهر برادرام همه بین 7 سال بینمون فاصله است و خیلی ارتباطای خوبی بین با هم داریم، ولی حالا الان که این بچه رو آوردم میبینم که اصلا هیچ رابطه، دخترم زیاد خیلی دوستش داره برادرشو، ولی رابطه آنچنانی باش برقرار نمیکنه و فکر میکنم بچه که بزرگتر بشه این احساسش شاید تنهایی بیشتری بکنه. خودم الان تو فکرش هستم، خیلی وقت نیست که با سیدی های شما آشنا شدم و اینا. حالا میخواستم نظر شما رو تو این از این بابت بپرسم که داشتن بچه سوم رو شما توصیه میکنید یا بپرسم.
ببینید عزیز، ببینید، مطلب اول این است که به هر حال این که دختر 8 ساله شما، اگر دختر توجه چندانی به 8 ماه نمی کنه، اونقدر موضوع مهمی نیست. معمولا قراره بخواد نقش مادری داشته باشه، مگر اینکه عامل حسادت و رقابت به دلیل شاید اشتباهاتی که شما و همسرتون کردید اونو به اینجا رسونده و الا موضوع میتونه اینقدر مهم نباشه. دوم، اگر شما و همسرتون هر دو دلتون میخواد بچه سومی داشته باشید، اگر شما و همسرتون همه امکانات مالی و روانی رو از این بابت دارید، من دلیل نمیبینم که اینجا این قاعده رو رعایت نکنید و در یه فاصله 20 تا 35 ماه دومی رو نیارید، چون نه تنها برای هر دوی اونا بهتر میشه، برای اون بزرگم به تدریج به دلیل اینکه سنگینی متوجه اوناست یه نوع ارتباط بیشتری رو پیدا میکنه، که البته میتونه موضوع مهمی اصلا نباشه هم از اینکه ارتباط رو پیدا بکنه یا نکنه. ولی اگر هر دوی شما مطمئن نیستید در جهت دوست داشتنش، اگر امکانات لازم و کافی رو که یه 3-4 سال دیگه ای رو شما درگیر این دوتا کوچولو باشید ندارید، به نظر من به خاطر فرزند بزرگترتون و نوع رابطش با کوچکه اصلا دنبال بچه نرید، یعنی اون اصلا جایی برای تعیین کردن یه موضوعی و یا تصمیم گیری اصلا نداره.
بله، بعد میتونه دخترم با شما یه صحبتی داشته باشه؟
من خوشحال میشم، بفرمایید.
ولی صداتون خیلی یواشه، نمیدونم
عزیز. من عرض کنم که میخواید یه وقت دیگه بیاد که با خاطر آسوده، چون من یه نفر از دوستان از ساعت 9 روی خط بودن، دلم میخواد ایشون رو هم بیارن. اگر این موقع دخترتون خواست ترجیح این است که بیاد و به من بفرمایید، من همون اول حتما شما رو میارم، چون خود شما مدت هاست روی خط هستید.
آخه و... پس اگر الان 2 ساعت منتظر پس شده میخواست یه موضوعی رو به من گفت نگم که خودش میخواست بهتون بگه.
خیلی خوب، پس بذارید من ازتون یه خواهش کنم، بذارید ما پیام ها رو بشنویم و بعدش بیاد با کمال میل. خواهش میکنم، چنگان ارجمند با ما باش.
مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است، با یک تلفن کوتاه به CVS اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای CVS میسپرن و دیگه نگران نباشید. CVS بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. CVS اتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا دختر خوب عزیز 8 سالشون صحبتمون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دارید. من گوشی رو میدم به دخترم.
بفرمایید.
سلام
عزیزم، خوشحالم صدا تو میشتوم. صدای قشنگی داری، خودت هم معلومه دختر خوبی هستی.
مرسی
جان.
من یه سوالی دارم
جانم.
من لبامو میکنم.
آها، نه من میشنوم عزیز.
بعدش از چه نمیدونم که نمیخوام بکنم، ولی دست فقط میره رو لبام بعدش میکنم. یه کاری هست که بکنم که نشه؟
آره عزیز نخونم. ببین، آره ببین، اون چیزی که اولا خیلی هاش انگشتشون رو میخورن، شستشون رو میخورن، لباشون رو میخورن، کاری که میتونی بکنی اینه که یه چیزی بچسبونی روش برای مثلا یه روز. به مامی بگو مثلا خیلی هم خوبه تو یه روز حرف نزنی، اشکالی هم نداره، یه چیز کوچولو بچسبون روش، حتی از پایین به بالا، نه اینکه تمامه، یعنی همیشه بدونی. بله. که یک کمی من میخوام بیاد که خبر داشته باشی یه چیزی اونجاست و بعدن احتمالاً ول میکنی. حالا چقدر لبتو مثلا در یه روز فکر میکنی میخوری یا میجوی عزیز؟
بله.
در روز چند دفعه این کارو میکنی؟
نه مامانم آخه گفته که نکنم دیگه، میخوام نکنم، ولی امروز مثلا شاید 3 بار یا 2 بار کردم.
خب حالا یه سوالی اگر بگم، اگر به مامی بگم، به مادرت بگم که برات یه دونه ماتیک دخترونه بخره، خب ماتیک دخترونه، البته مال بچه های سنهای بالا هست، مثلا یه ذره 12-13 ساله، ولی ماتیک بزنی به لبت شاید اینم کمکت بکنه. اصلا بگو منم میخوام ماتیک بزنم. یعنی حالا مادر جون اگر میشنون، برای تو برای لبت بهترین کارونه، ولی من دلم میخواد به مادرم یه چیزی بگم و اون است که این نشون دهنده اینه که کمی نگرانی عزیز، یه ذره اون چیزی که
باشه. میخواییم به مامانم با مامانم حرف بزنیم؟
آره عزیز. خب ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم دختر به این خوبی.
منم همینطور. گوشی لفتم به مامانم.
مرسی عزیز.
گوشی لفتم. الو
جانم، اولا دختر فوق العاده شیرین خوبی داری، این پسر من که کوچولو بود گفت لفتن، اونم یه ذره لطفنش اینجوریه. ولی که ببینید عزیز، نه اولا خب نشون میده که یه کمی اورال فیکسیشن تثبیت دهانی داره.
یعنی من اون زمان با متاسفانه با سیدی های شما آشنا نبودم و یه مقدار بیش از حد پتونک خورده.
بله. آره عزیز، نه دلیل همونه، یعنی اون الان طریقه امنیت و آرامش خودشو در اون میبینه و به همجاست که بدترین کاری که شما میتونید بکنید بگید این کارت عیبی داره و یا ناراحتش کنید. ابدا بهترین کار این است که حتی به نظر من یه ماتیک دخترونه براش بگیرید، ممکنه بیرنگ بیرنگم باشه ولی حتی
از چرم داره، مدل های مختلفو براش گرفتیم ولی نمیدونم. الان من خیلی وقت هم هست که دیگه هی بهش میگم ولش کردم که نکنه، ولی بعضی وقتا اصلا حواسش نیست، همون که خودش گفت دستش میره رو لبش.
نه من خواستم اینم لبش رو میخوره یا اینکه با دندونش؟
نه لبش رو نمیخوره، لبش رو با دست وقتی خوش میشه میکنه.
ها خب نه من اولم فکر کردم اونجاست. خب اگر این هست بهترین کار اینه که دستکش دستش کنید عزیز. یعنی تو خونه اونجا شما اروپا هم که هستی ذره سرده، به بانو بگی اصلا دستکش دست بشه، دستکش خیلی نازک برای مدت یه هفته.
مدرسه چی؟ مدرسه
نه اونجا نمیکنه، نه اونجا نمیکنه دیگه. اگر تو خونه شبانه روز بکنه اون یه مقدار هوشیاری بهش بده، برای که باید به صحنه آگاه ذهنش بیاد و بعدم اصلا نسبت بهش اهمیتی ندید. من یه ذره فکر کردم چون خودش گفت لبش رو میخوره، من فکر کردم با دندوناش میخوره، ولی اگر با دستش این کارو میکنه بهترین کار اینه که دستش رو شما یه جوری از این ارتباط بندازید. بهترین کارم برای بچه تو این سن و سال حتما یه دستکشه، بهش بگید یه هفته دو هفته دستکشه بده، تو مدرسه هم بعدن این کارو نخواهند کرد. ولی نشون دهنده نگرانیش عزیز، البته اومدن نوزاد معمولا این مسائل به دنبال خودش داره و به همجاست که یه مقدار بهش امنیت و آرامش بدید. تمام مدتی که میتونید وقتش رو با بچه های هم سن و سالش بگذارید بگذرونه. یعنی من اگر جای شما باشم اصلا تو خونه نگرش نمیدارم، یعنی بعد از زورا که میاد
به خاطر همینم هست که نگران پسر کوچیکم هم الان که اونم اختلاف سنیشون زیاده با این، به خاطر همه به فکر بچه سوم هستم. یعنی
نه اونو
توی ما اروپا هم که هستیم معمولا یک سال و نیم مادر میتونه تو خونه بشینه با حقوق 80% رو میدن، از اون نظر مشکلی نیست.
خب من فکر میکنم عزیز اگر شما و همسرتون دوست دارید بچه داشت باشید، نه به خاطر بچه ها، خودتون دوست دارید، خب این کار رو بکنید، ولی اصلا نگران این رابطه نباشید عزیز. اولا من همیشه عرض کردم چرا با فاصله بیشتر از 3 سال مخالفم، یکیش این که واقعا ارتباط صمیمانه برقرار نمیکنه. شما برگشتید گفتید ما فاصله اون 7 ساله بود روابط خوبی داریم. نه اصلا روابط خوبی نداری، روابط عادی دارید که فقط چون آزار نمیدید هم دیگر رو و ضمناً برای هم اینجا اونجا کمکیده، ولی اون ارتباط احساسی عاطفی که پیدا نمیشه، یعنی اون قصه دیگه است. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، عرض من به شما این است که شما اگر هر دو دوست دارید و میخواید، حالا خوشحالم که در برخی از جوامع همچی اهمیتی میدن تا یه سال و نیم، امیدوارم دوستانی که معتقدن خب میشه زودتر بچه رو گذاشت بدن، حتی کشورها متوجه شدن که بهتر 18 ماه حداقل مادر کنار فرزندش باشه و حقوقش 80% رو میدن، 20% هم که شما خرج رفت و آمدتونه، بنابراین نظر مالی شما عقب نمیافتید. بنابراین اگر فرزندی میخواید، فرزند دومتون پسر یا دختره؟
پسره.
خب همون، اونم یه ذره تفاوت رو براش به وجود میاره، ولی دخترتون زندگی شما دوستاش پره پره پر کنید عزیز. اگر اون کارو بکنید یه مقداری به یه نوع از امنیت و آرامش او هم میرسه. موضوع اصلیش استرابه و تثبیت دهانی، یعنی
آخه اینو همیشه داشته، یعنی موضوعی بله. نیست که چون این برادرش الان اومده شده.
نه مطمئن
همیشه این از کوچیکی اینو داشته، بعد پریودی بوده، یه مدت خوب میشده از دوباره برمیگشته، بعد از دوباره باز
خب آخه نه ببین عزیز، ماجراش ماجرای به مقدار زیادی اون تثبیت دهانیست، برای اگر همون کرم ها رو یا ماتیک رو حالا به یک اعتبار بزنید، چون اولا متوجهش میشه، بعد از اون چون خوش نمیشه احتمالا بهانه‌ای برای کندنش پیدا نمی کنی. ولی خودتون اذیت نکنید، چیزی نیست که مسئله باشه، به تدریج اون رو کمتر کمتر کن. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون، مرسی از برنامه‌های خیلی خوبتون.
لطف دارید عزیز، خواهش می‌کنم.
خدافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. ممنونم روی خط موندید، متاسفانه شما نفر آخر ما بودی تو همینجوری ماجراها چرخید. جان
اولا تبریک میگم خدمتتون بابت رادیو جدیدتون.
مرسی عزیز.
من
بفرمایید.
من چند سالی هست بعد تولد پسرم که الان 5 سالشه از قبل از اون با سیدی های شما آشنا هستم و من گوش میدم به سیدی های شما و با متد تربیتی شما تقریبا آشنایی دارم و پسرم رو هم سعی کردم که روی همین متد تربیتش کنم، حالا تا چه حد موفق بودم نمیدونم. سوالی که از شما دارم یکیش اینه که پسر من بازیایی که میکنه، شخصیتایی که انتخاب میکنه همیشه شخصیتای قدرتمنده، بعد بازیایی که میکنه دوست داره که دو تا عروسک که داره با هم بازی میدارن با هم بازی میکنن دوست داره با هم بجنگن و اینکه همیشه خودش تو بازی ها برنده است و میگه اگه قرار باشه یه حیوانی انتخاب کنه میگه من شیرم، سلطان جنگلم و خیلی هم علاقه به فیلم‌ها و کارتون‌های اکشن داره. سوال من از شما اینه که من چه کار باید بکنم، چه رفتاری بکنم که حالا یا مقدار تعدیل بشه این رفتارش یا اینکه حالا کنار گذاشته بشه، نمیدونم چیکار کنم.
به من بفرمایید فرزند دیگه ای دارید یا ندارید عزیز؟
نه خیر. یه سوال بعدی من همینه که برای فرزند دوم
حالا میرسم، البته وقت کمه. ببینید عزیز، آنچه که شما درباره پسرتون میگید معمولا تو بچه های تک عادیه، برای که او تمام کوشش این است که بزرگ و مهم باشه. دوم، بزرگترین مسئله کودک در دوران کودکی فقط ضعف و زبونیشه و به همجاست که اصلا چیزی به اسم قدرت پاور که اصلا یه توهم ذهنی انسانیه، اصلا احساسش و یا فکرش در حالی که واقعیت نداره به وجود آمده. بنابراین آنچه که شما اشاره میکنید متاسفانه هم برای بچه های تک هم برای کودکان مهمترین مسئله ناتوانیشونه، نادانی و ناتوانی. اما وقتی به من میفرمایید این کارتونا رو میبینه، بچه تک هم هست، خب اونا برخلاف تصورتون این به خاطر اینکه این گونه هست اون کارتونا رو نمیبینه، اون کارتونا هستن که اونو به این صورت درآوردن. و شما تنها کاری که باید بکنید این است که او رو با پسر بچه های همسن و سالش و یا اگر بچه ها نیست حتی با پدرش درگیر فقط انواع ورزش ها بکن. یعنی بله. پسر شما الان اگر یه ذره سنش کمه که هنوز کمه، ولی به نظر من اگر به 7 سالگی رسید باید فوتبال بلد باشه، بسکتبال بلد باشه، پرس کنید که تنیس بلد باشه، یعنی حالا پینگ پونگ بلد باشه. اگر شما بتونید او رو در ارتباط با واقعیت جهان قرار بدید، چند تا خاصیت و فایده داره. اول اینکه جهان رو آنگونه که هست میبینه. دوم، تو ورزش ها مسئله برد و باخته، الان براش فقط زندگی بردنه. سوم، متوجه میشه که قدرت او از طریق همکاری با دیگران میتونه بهش لذت بیشتری بده تا اینکه بخواد برتریش رو و برنده بودنش رو اینجا اونجا ثابت کنه. از نظر من تنها بوده عزیز، از نظر من یه مقداری به دنیای ذهنی و خیالیش پناه برده و چون بچه تکم بوده در اون جهان زندگی کرده. کاری که شما باید میکردید و همیشه توصیه من به پدر و مادر هاست، مثلا بعد از 2 سال یا 2 سال و نیم اگر بچه تک دارند و تنها دارند یا نمیخوان بچه دیگه داشت باشن، تمام اوقات فراغت بچه رو باید با بچه های همسن و سال دیگر اونا پر کنن. یعنی اون چیزی که فرزند شما رو میسازه یا اگر بهش توجه نکنید به هم میرزه ماجرای دوسته، یعنی اونه که اصل است و اساس. به همین جهت که زندگیش رو از طریق بچهای همسن و سالش یا حتی بزرگترها یا پدرش با ورزش همراه کنید و نگذارید بشینه این تخیلات تصور، مانعش نشید برای تماشای کارتونا، ولی چیزای تازه بهش ندید، بذارید همون تکرار باشه که اونقدر نقشی نداره یا تأثیر خودش رو هرچی از گذاشته. ولی برای بچه تک پسر بچه تو خیلی غیر عادی نیست، ولی به من میفرمایید درسته؟ حتما نه.
بله آقای دکتر، همونطور که فرمودید رابطهش با باباش خیلی خوبه، ورزشایی هم که میکنن توی خونه حتی فوتبال بازی میکنن، با همدیگه کشتی میگیرن، گهگداری باباش میبره گهگداری اون میبره، البته اون بیشتر میبره.
و تو رابطه با پدر منم رابطش خیلی با اون خوبه و با من هم رابطش خوبه.
نه همه اینا خوبه عزیز. ببینید عزیز. نه ببینید عزیز. ببینید عزیز چون وقتم کمه. همه اینا خیلی خیلی خوبه. ولی در تمام اینا کوچکی و حقارت خودشو حس میکنه. میدونید اشکال کار اینه. یعنی من کاملا با این رابطه موافقم. ولی اگر به من بگید امکان داریم که با پدرش بازی کنه یا یه بچه 5 ساله یا 4 ساله 6 ساله، میگم حتما اون بچه تا پدرش. یعنی اونو پر کنی. و الا شما فکر کنید من درگیر بازی بشم، همیشه بدونم بقیه از من مثلا دو برابر وزن منو دارن. 4 برابر قدرت من.
خواستم که اون با واقعیت روبرو بشه.
و این واقعیتو بچه یادش میده نه بزرگسال.
آها درسته. بله. پس شما میفرمایید که باید با در رابطه با بچه‌های دیگه باشه. در رابطه با بچه‌های دیگه هم عرض کنم خدمتتون که با دختر بچه‌ها کمتر میسازه، با پسر بچه‌ها هم همیشه خودش دوست داره که هد باشه دیگه، همش باید سر باشه و
خب نه دو تا کار بکنید. اولا ببینید 80% بلکه عدد بدم 80% دوستای بچه‌ها باید هم جنسشون باشن، پسر با پسر، دختر با دختر. دو شما برای اینکه بچه‌تون یه مقداری اونقدر هم به هم نریزه، هم این برتری حس نکنه و کار دستش نده، با پسر بچه‌های 6 7 ساله بذارید که به این راحتی‌ها از عهده اونا بر نیاد.
اتفاقا این سنا دوست داره، پسرای بزرگتر خودشو دوست داره.
خب همین این خوبه. اونجا به تدریج میپذیره خودش رو و این میل به برتریش رو کم میکنه. زمینن وقتی درگیر ورزش بشه بخت و بر و باخت رو به عنوان یه واقعیت زندگی میبینه، نه اینکه من باید همیشه برنده باشم یا مثل پدرم باشم که همیشه برنده است.
درسته. آیدی تو اگه اجازه بدید یه سوال دیگه بپرسم.
بفرمایید. بفرمایید عزیز.
ما قصد داشتیم طبق فرمایشات شما دوست داشتم که فاصله سنی بچه هم کم باشه. زمانی که پسر من 2 سالش بود من آمادگی داشتم برای اینکه بچه دار بشیم، اما همسرم اصلا دوست نداشتم و اینکه اون موقع من با همسرم از مواجهت کردم که اگر قرار بچه اوورده بشه و شما راضی هستید با هم همکاری داشته باشیم، بچه رو بیاریم که اینا با هم دیگه بزرگ بشن، 2 سالی من کنار بچه دومم هم باشم، بعد شروع بکنم برای ادامه تحصیلم و اینها، که ایشون امتنا کردن و منم خب پذیرفتم ناچارن و شروع کردم درسم رو خوندم، مسترم هم گرفتم، اما الان میخوام ازشون که فرزند دوم بیاریم، ایشون یه مقداری امتنا میکنن، حس میکنم میترسن از فرزند دوم، حس میکنم که یعنی خودشون هم میگن که من میترسم از این که دوباره اون 2 سال اولی که برای این بچه بوده تکرار بشه، بچه شبا بیدار بشه، دوباره مریض بشه، کارمون به بیمارستان برسه و از این جور مسائل.
شما چند سالتون عزیز؟
من تو مرز 30 سالگی هم، همسرم 38 سالشونه.
شما چی خوندید چه میکنید؟
من اگریکالچر اکنومیک مستر، درسم تازه تموم شده، همسرم PhD متمتیک هستن.
اون وقت ایشون چند تا خواهر برادر دارن همسرتون؟
ایشون فرزند آخر یه خانواده 4 فرزنده هستن، 2 برادر و یه خواهر بزرگتر خودشون.
خب همون ببینید معمولا میدونید آمارا تو خانوما که اصلا 4 برابره بچه های آخر، اگر تعداد خانواده خواهر برادر 4 تا یا بیشتر باشه حتی 4 برابره یه دختر خانم علاقمند به داشتن بچه میشن. این مقدار جایگاهشون عزیز، یه مقدار
هم به مادرشون علاقمندن، خیلی دوستشون دارن، خودشون هم اینجا اگر
متاسفانه من 2 دقیقه فقط وقت دارم عزیز. نه من گفتگون با ایشون که نمیخوام قانع و راضیشون کنم، من فقط عرضم این است که شاید ما به دلیل آسیبایی که خوردیم و یا اشکالات و به یک اعتبار انحرافاتی که پیدا کردیم نمیخوایم ازدواج کنیم، نمیخوایم بچه دار بشیم. بعدم شما اگر مسئولیت این رو بپذیرید که صلاح هر دوتونم هست که شب بیداری و اینا رو من برم تو یه اتاق دیگه با بچه خواهم داشت، بنابراین تو راحت و آسوده بگیر بخواب، حداقل شب من به کارت کاری ندارم، پسر بزرگم که برای خودش یه مردیه، شما دوتا هم که با هم روابطتون خوبه با هم باشید، بزرگه مال تو کوچیک مال من، ببینید چه میگن. البته چون فاصله سنی میره رو 6 سال دیگه نقش چندان اینا برای هم ندارم، ولی چون 1 شما دوست دارید، 2 30 سالتونه، من اگر بهم بگید که فکر میکنی ما بچه داشته باشیم یا نداشته باشیم، من بیشتر در جهت داشتنش فکر میکنم تا نداشتنش، ولی این برمیگرده به خواسته هر دوی شما و امکاناتی که هست و بعدم تعهدی که شما بتونید واقعا به ایشون بدید در عمل، که خب من مواظبت از دومی رو بیشترش خودم میپذیرم، شاید ایشونو بتونید